رادیوی آزادی،
مجله خبری.
طالبان روز 29 فوریه در دوحه پایتخت قطر سازش تاریخی را درباره پایان دادن به جنگ 19 ساله در افغانستان امضا کردند. مایک پامپئو وزیر کارهای خارجه آمریکا هنگام سخنرانی در دوحه گفت افغان‌ها به زندگی صلح‌آمیز حق دارند. طبق طرحی که امضا شد، آمریکا باید شماره سربازان خود را در افغانستان از تقریبا 13000 نفر تا به 8600 نفر کم کند. در عوض طالبان وظیفه دار می‌شوند که اجازه ندهند تا جنگجویان از این کشور برای حمله به ایالات متحده و یا نیروهای ائتلاف استفاده کنند و هم قول دهند که با حکومت در کابل وارد مذاکره می‌شوند. طالبان تاکنون حکومت افغانستان را عروسک غرب نامیده از گفتگوی مستقیم با آنها خودداری ورزیدند. در 19 سال جنگ در افغانستان تقریبا 2400 سرباز آمریکایی و هزارها سرباز افغان و غیر نظامی ها کشته شدند. هزارها نفر در مسکو و شهرهای دیگری روسیه روز 29 فوریه به یادبود بوریس نمتسوف، سابق معاون نخست وزیر و مخالف سرسخت حکومت ولادیمیر پوتین که 5 سال پیش در نزدیکی کرملین کشته شد، به خیابان‌ها برآمدند. مقامات مسکو و سن پترزبورگ به برگزاری رهپیمایی اجازه دادند، اما در ولادیواستوک چندی از اشتراکداران را دستگیر کردند. بعضی از مخالفان گفتند که در این معرکه اعتراض خود را به ضد اصلاحات به قانون اساسی روسیه نیز بیان کردند. منتقدان میگویند علاوه ها به کنستیتوسیا به تقویت قدرت پوتین پس از پایان دوره ریاست جمهوریش در سال 2024 نگرانده شده است. بوریس نمتسوف از سیاستمداران معروف سالهای 90 در روسیه شناخته میشد و او را یکی از وارثان احتمالی تخت رئیس جمهوری وقتی روسیه بوریس یلسین نام میبردند. اما انتخاب خانواده پرنفوذ یلسین در مسئله وارث در نهایت روی ولادیمیر پوتین که آن زمان هنوز در یک مقام خرد در ماموریت پرزیدنت کار میکرد قرار گرفت. بعدی به سر قدرت آمدن پوتین، بوریس نمتسوف از حکومت کنار رفته به مخالفان پیوست. نزدیکانش میگویند نمتسوف زمانی کشته شد که به نشر یک گزارش مفصل درباره دست داشتن روسیه در آشوب‌های جدایی خواهان در شرق اوکراین آمادگی میگرفت. دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا در صحبت تلفنی با رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان به پشتیبانی واشنگتن از انکاره تاکید کرده است. کاخ سفید روز 28 فوریه در بیانیه گفت ترامپ در این تماس تلفنی از سوریه و روسیه و ایران خواست که هجوم‌ها را به ولایت ادلیب در شمال و غربی سوریه بس کنند. ترامپ و اردوغان پس از آن صحبت کردند که روز پنجشنبه در حمله هوایی نیروهای حکومت سوریه در ادلیب 33 سرباز ترکیه کشته شد. نیروهای حکومت سوریه از پشتیبانی روسیه برخوردارند. کاخ سفید میگوید پرزیدنت ترامپ با پشتیبانیش از تلاش‌های ترکیه برای کم کردن تنش در شمال و غرب سوریه و پیشگیری از فاجعه انسانی تأکید کرده است. در همین حال دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت قرار است اردوغان هفته آینده برای ملاقات به مسکو رود. سنجش گرفتاری 4 نماینده مجلس ایران را به ویروس خطرناک کرونا تصدیق کرده است. محمد علی وکیل عضو پارلمان ایران روز 28 فوریه در توییتر در این باره خبر داد، اما نام وکیلان فاش نمی شود. پخش شدن کرونا ویروس در ایران سبب بیکار شدن نماز جمعه در بسیاری از مسجدهای این کشور شد. چند مقام ایرانی از جمله معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و آیله به کرونا ویروس گرفتار شدند. مقام های ایران رسما تصدیق کردند که تا این دم 34 نفر در این کشور بر اثر ویروس نو جان باختند. شماره گرفتاران به این ویروس در ایران بیش از 380 نفر اعلان شد. ویروس خطرناک کرونا که آخر سال گذشته در شهر ووهان چین کشف شد، تا کنون در جهان بیش از 80000 نفر را گرفتار کرده و باعث به مرگ 2800 نفر شده است. یک منصبدار کمیته مرکزی حزب کمونیست چین از 29 فوریه تا 4 مارس به تاجیکستان و ازبکستان و قزاقستان سفر خواهد کرد. او در حال به منطقه میاد که چین با ویروس خطرناک کرونا دست و پنجه نرم میکند و پرواز هواپیماها میان تاجیکستان و چین نیز موقتا قطع شده است. ژاو لیان سخنگوی وزارت کارهای خارجه چین در نشست مطبوعاتی روز 28 فوریه گفت یان تیزچی رئیس دفتر کمیته حزب کمونیست چین عاید به امور خارجه با پرزیدنت و وزیران امور خارجه سه کشور منطقه گفتگو خواهد کرد. جزئیات سفر از جمله موضوع دید و بازدیدهای این مقام چین با نماینده های حکومت های تاجیکستان و ازبکستان و قزاقستان نشر نمی شود. مقامات در تاجیکستان تا حال درباره سفر مقام چینی به کشور اظهار نظری نکردند. و در نتیجه برخورد قطار یا پایز به مسافربری در ایالت سیندی پاکستان دست کم 19 کس جان باخته و ده تن دیگر زخمی شدند. طارق کلاچی نماینده راه آهن روزی 28 فوریه گفت که حادثه در نزدیکی ناحیه روحری واقع در تقریبا 470 کیلومتری شمال کراچی روی داد. به قول او همه کشته و زخمی شده ها مسافران هستند. مقامات محلی به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند که به کمیش 55 تن مجروح شد. به قول مقامات حالی برخی از زخمیان وزنین است و احتمال است که شماره هفتیدگان بیشتر شود.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باعث
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. در اخبار
www.azadi.org
تاجران کاروان بازار بزرگترین در تاجیکستان شکایت دارند که مأموریت بازار به هر متر مربع فروشگاه آنها 15000 سومانی معادل 1500 دلار طلب دارند. برخی از این تاجران گفتند توانی پرداخت چنین مبلغ را ندارند و مجبورند ترکی پیشه کنند. مأموریت بازار میگوید تا حال از کسی پول نگرفته است، اما برای نوسازی بازار واقعا به پول زیاد احتیاج دارد. تفصیلات این موضوع را من عبدالله اشرف برای شما تقدیم میکنم. ظریف تاجری بازار کاروان روز 27 فوریه به رادیوی آزادی گفت با ما میگویند کسی همین مقدار پول را دهد، بعد از نوسازی با او اجاره میدهیم، اگر نخواهد برآمد روید. او گفت
میگویند تمام در عقل طوری نمیگرد که اگر یاد دادم 3 متر داشته باشد جوان 3 متر دیگه داشته باشد این جو 6 کوادرات میشود. 6 کوادرات من شناسه کفتیزم که در وقتی از اون جوی کوری چیز میداشته باشد که من نیت یعنی داریم همی قیابونه روحی آسان و یکونه روحی چیز همونه را بسیر اسیه ده.
یک مایه نگرانی صاحب کاران این است که بعد از انجام نوسازی بازار آنها به مغازه های خود هیچ گونه حق نخواهند داشت و تنها چون اجارگیر می توانند استفاده کنند. همصحبت دیگری رادیو آزادی از شماری صاحب کاران بازار کاروان گفت از فروشگاه او مأموریت بازار 35000 دلار طلب دارد که نه او و نه هم پیشگان دیگرش امکان پرداخت این مبلغ را ندارند. عین چنین شکایت را با کمیش 3 تاجر بازار کاروان به رادیو آزادی بیان کردند. تاجران میگویند با فروش لباس، جهاز خانه و مالهای نیاز مردم زندگی میان حالانه آیلهشان را تامین میکنند و تصمیم نوی مأموریت بازار برای آنها شانس برای ادامه تجارت نمیگذارد. آنها میگویند مجبورند ترک پیشه کنند و رو به روسیه آورند. در همین حال مأموریت بازار گفت شهرداری دوشنبه دستور داده است که بازار کاروان نوسازی شود و آنها برای اجرای این کار به پول زیاد احتیاج دارند. حلیمه مولانوا مدیری بازار کاروان در صحبت به رادیو آزادی گفت با قرار رئیس شهر بازار باید نوسازی شود و از چند طرف راه و توقفگاه ها بنیاد کردند. او افزود
این قرار رئیس شهر کردیم اینجا به همین حوزیر قریب تک 72-75 خونه استقامتی برای راه و خریده گرفت شده است. بازار یا اون کسا مجبور نکده است این گب اساس نداره. این مردم وقتش به بازار موبین خودشون گرفتگی خاک و بازار وقتش به میدونیتون که یک بار کشاده شد بازار این خطر تیار نبود. مردم بودیم همه هر یک جای خودش به سایی پیدا کرده که خودش تاجر نباشتم یا کسی دیگر به شنانده ایجاری کلا نگرفته میرد بازار همه گی 20-30 تومان میگیرد. همیستده؟
با شرکت بازار کاروان به گفته ماموران تنها رسته های قسمت چپی راه تعلق دارد و تا کنون بیشتری درآمد را مالکان فروشگاه ها میگیرند. پس از نوسازی مالک بازار نیت دارد که همه فروشگاه ها را به اختیار خود بگیرد و به تاجران تنها به اجاره دهد. مولانوا گفت
هر یک صاحب کار دستش به چیپ دارد، خودش میدارد، خودش چیپ کدی خیلی این اکو بازاری زمانوی میشد. اکو شما یک چه فکر کنید که حاضر این قطار گرد محله خریداری کردن، این قطار مثلا وی روح وی کلون سختن وی کبوتی زور کردن، این قطار روح واسه کردن نقطه سودوی از نو زمانوی سختن، اکو این هم یک مبلغ کلون خیلی برای سوی مول.
مالک بازار کاروان نورشید مشربوف پسر خال مشربوف رئیس سابق کمیته اندازه تاجیکستان است. خال مشربوف حالا در قید حیات نیست. کاروان در آغاز بنیادش با 27 هکتار مساحت کلانترین بازار تاجیکستان بود. در گذشته این بازار چند بار آتش گرفته، مال و کالای تاجران در صدها دکان به کمی آتش رفته است. سوختاری از همه بزرگ سال 2012 هم رخ داده بود که مقامات انتظامی سبب سر زدن آن را آتش زدن عنوان کردند و در آن حادثه 2250 دکان و 8000 متر مربع قلمروی بازار به کامی آتش رفت.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
در شهر لیوکند مناره ایفل می سازند. مقامات شهر باور دارند که با ساختن نسخه از مناره معروف پایتخت فرانسه، لیوکند شبیه پاریس می شود. ادامه این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم از شهری باختر می شنوید. 200 هزار سامانی 20 هزار دلار خرجی آن را صاحب کاران دادند. برخی از ساکنان پیشنهاد دارند که به جای نسخه مناره ایفل در لیوکند کارخانه بسازند و یا به محله ها لوله آبی آشامیدنی یارند. زرینه دولتزاده رئیس شهر لیوکند میگوید
شهر لیوکند پیشتر قیمه بوده مالی که پاریس میگنم خیلی است و ما همین کوشش کرده سودایم که همین شهر زیبوی لیوکند و پاریس تبدیل دید.
مناره لیوکند از ایفلی پاریس 270 متر پستر یعنی 30 متر می شود. مقامات نقشه دارند ساختمان مناره را تا ماه سپتامبر سال 2021 انجام داده رکورد ایفل را که 130 سال پیش در 2 سال ساخته شده است شکنند. فضل‌الله قربان مسئول اداره ساختمان شهر لیوکند در صحبت به رادیو آزادی گفت
از زمین سال سرشدگی نصیب و چه چاره بینی تا جشن 30 سالگی
با یک مناره آهنین مانند کردن لیوکند به پاریس ساکنان را در تعجب آورده است. آنها میگویند برخی از محله ها از آب آشامیدنی و نبودی را تنقیسی میکشند. برخی دیگر از ساکنان پیشنهاد دارند که به جای ایفل کارخانه و یا یکان بینای تاریخی تاجیکان را بسازند. امان الله از ساکن ختلان میگوید
بچه این فکر میتونند که یک چیز تاریخی ساخته شود این باز هم برای رشد سیاحی و بازگوی مملکت فیضپورشهر فکر میکنم بهتر و خوبتر است.
ماه سپتامبر سال گذشته شهر کلاب هم صاحب ایفل شد. بنیادی گوشه پاریس در اینجا به خرج 4 میلیون دلار واکنش های مختلف را به میان آورد. برخی برای زیبایی شهر از آن جانبداری کردند و قسم دیگر خرجی زیاد نامیدند که می توانستند به این مبلغ جای کار آفرند. در تاجیکستان ساختن هر چیزی محتشم انعنه است. پرچم و نشان ملی در 2 سال اخیر در بسیاری از ناحیه ها ساخته شد. یک از دیگر با بلندی و بزرگی قد می کشد. حالا معلوم نیست که هر ناحیه ایفل خود را خواهد داشت یا لیوکند آخرین مکان ساختمانی آن می شود.
فقط توی که در دلم بس عاشقا نجا شدی فقط توی دیگر کی عاشقت شدم، بگو تو خود کجا شدی، دیگر کی عاشقت شدم، بگو تو خود کجا شدی.
کارشناسان تخمین می‌زنند که پنجشنبه ویروسی خطرناک کووید 19 یا کرونا ویروس نه تنها به کشورهای منطقه آسیای میانه خطر مستقیم دارد، بلکه به اقتصاد این کشورها نیز اثر گذار خواهد بود. در این باره من میرزا نبی خالق‌زاد گزارش می‌دهم. ویروس کووید 19 حالا در سراسر جهان در حال پنهان شدن است و تلفات انسانی و اقتصادی در پی دارد. روزهای اخیر مواردهای سرایت شدن به این بیماری در ایتالیا، افستریا، خرواتیا، شویتسر، ایران، الجزایر و حتی در برزیل به نظر رسیده است. بنا به معلومات سازمان جهانی تندرستی تا 26 فوریه شماره گرفتاران از مرز 82 هزار نفر گذشت که بیش از 78 هزار آنها در چین هستند. بیش از 12.8 هزار نفر فوتیدند. در برابر این در بعضی از کشورها زیان قابل ملاحظه اقتصادی نیز به نظر می رسد. شرکتی آمریکایی مایکروسافت 27 فوریه اطلاع داد که بر اثر پنهان شدن ویروس نو احتمال دارد در 3 ماه جاری به نشاندادهای پیشکی نائل نشود. پیامد منفی را حتی میلیاردرهای 20گانه اولی رده‌بندی فوربس که سرمایه آنها به ارزیابی نشریه در شبانه روز تا 40 میلیارد دلار کاهش یافته است احساس کردند. در روسیه ظهور بیماری علکه به نااستواری در بازار، ضعف روبل و مشکلات واردات محصولات از چین روبرو شده است. به نظر اقتصاددان نورگل اکیموا، بخش های زحمت طلب اقتصاد در آسیای مرکزی از قبیل سیاحی، بخش فراغت که اینجا رژیم نظارت شدید عمل می کند، رکود خواهند کرد. با گفته ای وی اگر قبلا بسیاری از تاجران برای خدمت رسانی های شرکت های حمل و نقل صرفه جویی می کردند و خود برای آوردن مال می رفتند، حالا مجبورند از سفر خودداری کنند زیرا محدودیت جاری کرده شده است. بنا به معلومات جانب چین در سال 2018 گردش مال با کشورهای آسیای مرکزی بیش از 30 میلیارد دلار را در بر گرفته است. تعطیل استحصال در کارخانه های چینی و افت شاخص ها در بازارهای مالیوی هنوز به طور کامل به بازار تاجیکستان تاثیر نگذاشته است، ولی کارشناسان میگن این مسئله وقت است زیرا بخش اساسی مالهای روزگار و نیاز اول از چین وارد می شود. تا زمانی که وزارت رشد اقتصاد و سبدا پیامدهای ویروس را برای اقتصاد تاجیکستان می آموزد، کارشناسان تاجیک از بالا رفتن نرخ مالهای روزگار، تکنیکی الکترونی، لباس و دیگر بخش های بزرگ می گویند. بازار شناس تاجیک الهام محکموف گفت
چیزی که خود اصول بده. نو همین چیزی سماتی مثال اگر عبارو بینم تجیزوی زایی که ما از خیطه میخریم وی همون اگر مثال ماه ایل ما سر شده یک کورش ده ماه ایل و یک ماه دو ماه سه ماه کم اکت دلتر میشد. تمام مثالی که گلوبال اقتصادیتی ما وصل نگرد نه ای با بانچه که فهمیدم وزای وی کسی باشه رفتگی از زمین یا خیطه یا ایستویسته.
شارح اقتصادی عبدالمنان شیرعلیوف تخمین می‌زند که در برابر شدید شدن بحران در چین این کشور مجبور می‌شود سیاست خود را بازنگری کند یا تلاش‌های خود را برای پیروزی با بحران عمیق‌تر می‌کند یا به افزایش نفوذ خود در خارج از کشور ادامه می‌دهد و به پیامدهای اجتماعی روبرو می‌شود. ضمناً در برابر خبرهای پنجشنبه ویروس روز دوشنبه سهمیه های یک قطار شرکت های روسی به طور قابل ملاحظه ارزان شدند. از همه خسارات زیاد را برگه های یندکس، ایرفلات و لوکایل دیدند. شارح اقتصادی نور سفاروف به پایبندی کشورها به واردات اشاره می نماید و می گوید که مشکل حمل و نقل احتمال دارد به کاهش گردش مال و کالا و واردات محصولات استعمالی از چین و ایران بیاورد. چین بعد قزاقستان و روسیه مقام سوم را برای شریکان اساسی تجارتی تاجیکستان دارد. سال 2019 از چین به مبلغ 605 میلیون دلار محصولات وارد شده است. حدود 20 هزار شهروندان چین سال 2019 از تاجیکستان بازدید کردند. پکین همچنین قرض دهنده اساسی دوشنبه نیز می باشد. نیمی از قرض دولتی که 2 میلیارد و 800 میلیون دلار را در بر می گیرد مربوط جمهوری مردمی چین است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
صابر ولیف گفت که به تاجیکستان برگشت و عف شد. در این باره گزارش من خیرمون بقازاده. صابر ولیف عضو پیشین گروه 24 و انجمن نیروهای سازنده که قبلا با دو بند قانونی جنایی تاجیکستان یعنی تروریسم و افرادگرایی متهم میشد و نامش در رویخط سیاه بانک ملی بود، ادعا دارد مقامات او را از جوابگری آزاد کردند و تقریبا دو هفته پیش از خارجه به دوشنبه برگشت. ولی روز 20 فوریه در فیسبوک نامه وزارت کارهای داخلی را با امضای مفتش پلکونی غایب‌زاده نشر کرد که در آن گفته شده است دادستانی کل هم برای عفو او راضی است. مقامات رسما قضیه را شرح ندادند. سازمان‌های بین‌المللی و مخالفان تاجیک در خارجه هم در این باره چیزی نگفتند. صابر ولیف در زیر نامه در فیسبوک با زبان روسی نوشت که بازگشت او اختیاری بود و با مساعدت بی‌واسطه ریاست تفتیشات جنایی تاجیکستان صورت گرفت. و نوشت از 20 فوریه همه گونه پیگردش خاتمه یافت و امید دارد که میتواند به کشور و مردم خود فایده آور باشد. رادیو آزادی روز پنجشنبه با صابر ولیف 32 ساله به واسطه فیسبوک در تماس شد. او در جواب خطی گفت آزاد است و در حلقه نزدیکان میباشد و افزود روز 8 فوریه به واسطه هواپیمای استانبول دوشنبه به تاجیکستان برگشت است، اما با درخواست رادیوی آزادی درباره سبب های بازگشتش چیزی نگفت. صابر ولیف ماه مارس سال 2015 در پی قتل رهبر پیشین گروه 24 عمر علی قوتوف در استانبول معاون رئیس این سازمان انتخاب شد. ماه آوگوست همان سال با درخواست مقامات تاجیکستان در کیشینیوف پایتخت مالدوا دستگیر گردید. سازمان های حامی حقوق انسان از جمله Human Rights Watch از مقامات مالدوا تقاضا کرده بودند که ولیف را به مقامات تاجیکستان ندهند. او تقریبا یک ماه را در بازداشتگاه پایتخت مالدوا پسی سر کرده بعدن با قرار دادگاه این کشور آزاد گردید. ولیف در چند گردی همایی طرفداران این سازمان در استانبول و کشورهای اروپایی از جمله نشست سازمان امنیت و همکاری در اروپا در ورشو اشتراک و سخنرانی کرده است. این سیاستمدار جوان تا چند سال پیش یکی از چهره‌های شناخته شده در میان مخالفان تاجیک در خارجه به حساب می‌رفت، اما دو سال پیش از هیئت سازمان‌های سیاسی مخالف حکومت در خارجه کنار رفت. گروه 24 یک سازمان مخالف حکومت تاجیکستان است که با قرار دادگاه عالی کشور از 9 اکتبر سال 2014 ممنوع و اکستریمیستی اعلان شده است. فعالان سازمان با اتهامات مقامات راضی نیستند و میگویند فعالیت سیاسی آنها به خاطر پیشرفت تاجیکستان نگرانیده شده است. فعالیت گروه 24 در خارج از تاجیکستان ادامه دارد. بازگشت صابر ولیف به تاجیکستان در حالی است که سال گذشته در یک قضیه که بعداً ماجرا برپا کرد، فعال دیگری مخالفان تاجیک شرف‌الدین گدایف ناگهان در دوشنبه پیدا شد. وزیر نواری ویدیویی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت که اختیاراً به تاجیکستان برگشته است. بعد از رهایی و بازگشت به اروپا، گدایف در یک نشست خبری در آمستردام گفت که ماه فوریه سال 2019 در مسکو زوراً بازداشت شده، با هواپیما به دوشنبه برده شد و در آنجا مورد شکنجه قرار گرفت. شرف‌الدین گدایف که حالا رئیس جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان است میگوید به فعالیت سیاسی خود ادامه میدهد. سال 2014 حکومت تاجیکستان به کدکس جنایی کشور تغییرات وارد کرد و به آنهایی که بر اساس ماده های مربوط به تروریسم و اکستریمیسم گمانبر می شوند و در خارجه قرار دارند وعده عفو داد. مقامات می گویند عفو گمانبران به شرط تطبیق می شود که این افراد سابقه جنایی نداشته باشند و ابراز پشیمانی کنند. چند نفر گمانبر به عضویت در سازمان های ممنوع به تاجیکستان برگشتند، ولی نه همه آنها آزاد شدند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
در تاجیکستان طرح نوی قانون انداز تهیه شده است که قرار است با عنوان حکومت جمهوری فرستاده شود. مقامات میگویند ضمن تهیه قانون از صاحبکاران بیش از 500 پیشنهاد گرفتند. تا به حال متن قانون و یا کدکس نوی انداز منظور آمد نشده است و صاحبکاران نگرانند که تا کجا مقامات پیشنهادهای آنها را ضمن تهیه قانون به اینابت گرفتند. جزئیات این موضوع را من با رادیو صوفی برایتان پیشنهاد میکنم. فیضالدین قهرزاده وزیر مالیه تاجیکستان آخر هفته گذشته ضمن نشست خبری در شهر دوشنبه گفت 15 فوریه زمان تهیه کدکس اندوز در تحریر نو انجام یابد و بعد از بررسی آن در گروه های کاری این حجت برای تصدیق به حکومت تاجیکستان ارسال می شود. جناب قهرزاده افزود
از روی نقشه ما نقشه یک جایی ما با کشنسان بایدن میدادیم اون است که تا روزی 15 فوریه تنه که بعد یک دو روز تره آن آماده می شود. نقشه ما همین است که پیش از آن که بجرد برای خوب و ترتیب خرگرده با برسی حکومت پشتیار می شود باری دیگر خوب در سطح اساسیاسی و پشتیار که بخش خصوصی بندی
وزیر مالیه تاجیکستان افزود که با درخواست مسئولان کمیته انداز به این نهاد حدود 500 پیشنهاد صاحبکاران برای تغییر طلبات این قانون ارائه شده است، اما کمیته انداز هنوز اطلاع نمی‌دهد که کدام از این پیشنهادها پذیرفته شدند. در گذشته برخی از سازمان‌های بین‌المللی و کارشناسان داخلی از سنگینی سطح اندازبندی در تاجیکستان انتقاد می‌کردند. علیم بابایف وکیل مجلس نمایندگان و سابق رئیس حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان 17 فوریه در صحبت به رادیوی آزادی گفت که بعد از ارائه متن کدکس انداز در تحریر نو به حکومت آن را دعوت آینده مجلس نمایندگان تصویب خواهد کرد. این نماینده مردمی در پارلمان به این سوال که چی ضرورتی پیدا شد که مشخصات این کدکس بازنگری شود گفت
معیاری انداز از چست پیاتر بتن از همون فایده که اکثر کارخونه ها الاخره خلیفی فایده نمیگیرند. بدن انداز از ارزشی رو شده خیلی مشکل است بلند است بیش فایز نیاز بلند است. بعد هم تکرشوی انداز های هم هستند هم از یک بعضی انداز خوری یک چند انداز می سپرند.
نوردین قیوموف دانشمند تاجیک از پژوهشگاه اقتصاد و دموگرافیای تاجیکستان میگوید که جانبداری افزایش یا کم کردن سطح اندازبندی نیست. وی برای روشن کردن موقع خود از سخنان توماس جفرسون یکی از بنیادگذاران آمریکا یادآوری کرد.
سلیقه جفرسون گفته بود برای پروگرس پیش رفتن تلاشی کردن فقط دو عامل در کار است. یکم از آرامی دویم از اندازهای کم باید باشد. نرمال نرابوتش سیمولیروشی نلاغی گفته بود.
با وجود نگرانی های صاحبکاران تاجیک از سطح اندازبندی سنگین، مقامات رسمی در تاجیکستان میگویند تلاش دارند که برای صاحبکاران و بهبود فضای سرمایه گذاری در کشور شرایط مساعد فراهم آورند، ولی آمار رسمی از ناگوار شدن شرایط کار در جمهوری خبر میدهد. آژانسی آمار تاجیکستان خبر داد که تا 1 اکتبر سال گذشته 260 هزار صاحبکار انفرادی کار خود را قطع کردند. اما باید اقرار شد که با ابتکار پرزیدنت امامعلی رحمان در کشور مراتوریای دو ساله سنجش صاحبکاران عمل میکند و اظهار داشته بود که در تاجیکستان 78 نهاد سنجشگر موجود است که در برخی حالتها وظیفه های یکدیگر را تکرار میکنند. در ردبندی اخیر دوینگ بیزنس 2020 که بانک جهانی آماده کرده است، تاجیکستان با دهگانه کشورهای اصلاحاتگر جهان وارد شد. صاحبکاران و سرمایه‌گذاران میگویند که شرایط بیزنس در کشور چندان تغییر ندیده است و همان پر از مشکل است. فعلا در تاجیکستان حدود 300 هزار صاحبکار انفرادی ثبت نام شده است و سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی از 70% بیشتر گفته می شود.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعد همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما امید بابا خانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد. روز 21 ینور از چاپ این نشریه 20 سال سپری می شود. صحبت ما با امید بابا خانوف درباره فعالیت این نشریه در شهر دوشنبه برگزار شد.
امید بابا خانوف 29 نوامبر سال 1962 در شهر دوشنبه تولد شده است. سال 1985 شعبه زبانی عربی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. سالهای 1987-1989 خبرنگاری روزنامه کمسامولس تاجیکستان و بعد از آن دو سال محقق اینستیتوت تحقیقات سیاست تاجیکستان بود. بابخانوف سال 1991 دوباره به کار روزنامه‌نگاری برگشته تا سال 1995 خبرنگاری مخصوصی کمسامولسکای پراودا در تاجیکستان بود. همزمان امید بابخانوف از سال 1994 تا 2001 مخبری خبرگزاری اسوسییتد پرس در تاجیکستان بود. بابخانوف سال 1995 خبرگزاری از یپلوس را تاسیس داد که اولین اجنسی خبری مستقل در تاجیکستان می باشد. با دنبال تاسیس خبرگزاری امید بابخانوف سال 2000 با نام از یپلوس هفتنامه و سال 2002 رادیو تاسیس داده است. امید بابخانوف اویلادار و صاحب 3 فرزند می باشد.
محترم بابخانوف، 20 سالگی نشریه از یپلوس را به شما و به کل کارمندان این نشریه مبارک باد می گویم. از بلندی این سالها خود شما از کار این محصول خود تا کجا راضی هستید؟
به شکل عموم اگر گویم، ما بسیار افتخار می کنیم که این گونه روزنامه را استحصال می کنیم، نشر می کنیم. چخیلی که دیروز در یک به خواننده در یک مراجعه به خواننده نوشته بودم، نقل کرده بودم که شماره اول خیلی با یک مشکلات چاپ شده بود، چون که ما تجربه نداشتیم اون وقت. برای همین اصلا باید در اول ینوار باید میبرومد سال 2000، اما از بس که ما تجربه نداشتیم 3 هفته نتوانستیم اون رو و شماره اول 21 ینوار به چاپ رسید با مشکلات. اما چه خیلی که باز گفتم، چه خیلی که تاجیکا میگن در روید و شیر روید، در مثال ما همین چیز عملی گشت، چون گازت مود بسیار در یک مدتی کوتاه خواننده خودش رو پیدا کرد و در دوام یک 2-3 سال هم تیراژ، هم رکلامه، هم چیزی که یعنی که یکی از بهترین گزیتای روز زبانی تاجیکستان شد و ما با این افتخار میکنیم
و راضی هستیم
و 20 سالی که گذشت فکر میکنم که این یکی از بهترین روزنامه های تاجیکستان بود و هست.
خیلی خوب. سوال دیگر این است که ولی آنهایی که مطالب نشریه را پیگیری میکنند میگویند که از پلوس در سالهای اخیر از دیگر از نشر مطالب تنقیدی سیاسی کنار میرود و بیشتر با نشر خبرها اکتفا میکند. شما به این انتقادهای راضی هستید و اگر ها سبب در چیست؟
نه فقط از پلوس، بلکه دیگر ژورنال، دیگر رسانه هایم ایواز شدن در مسائل بررسی موضوع ها، چون وضعیت دیگر شد، وضعیت سیاسی دیگر شد. اون چیزی که ما میتونستیم سالای نیمه 2000 گویم، حاضر گفتنش مشکل است. و اگر گوید میتونید با مشکلات روبرو شوید و برای همین فکر میکنم که در این دوره ما باید یک موضوعی هستن که باید ما خودداری کنیم یا خیلی خیلی با احتیاط باشیم.
آخرهای سال 2019 آوازه های مختلف شنیدیم که گویا شما میدیا هولدینگ از پلوس رو فروختید و نرخش هم گویا 1 میلیون دلار بوده است. به همین سبب برخی از کار رفتن. تا کجا این گپ ها درست است؟
یکان کس از کار نرفت از با این میشمیشا، با این خبرها، لیکن باید گویم که از اول این نمیدونم کی برآورده است این آوازه رو، لیکن این دروغ بود، یکون اساس نداشت. شاید من از بس که فرزندانم بیرون از تاجیکستان تحصیل میکردن، من هم بیشتر بیرون از تاجیکستان با اویلم در اونجا بودم. شاید سبب پیدا شدن همین اووزه ها همین بود که من کمتر در دفتری کاری خودم بودم. شاید همین سبب باشد که همین مشمش ها پیدا شد. دیگر یعنی که اساس ندارد. ما همینجا کار کرده استادیم و امیدوار زیاد داریم برای آینده، نقشه های زیاد داریم انشاءالله.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی از رادیوی آزادی هستید. مهمان امروزه ما امید بابخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد. صحبت را ادامه می دهیم.
در این 20 سال اخیر که نشریه از پلوس فعالیت دارد، نشریه های زیادی پیشتاز سیاسی یا از بازار رفتند و یا مجبور شدند که بسته شوند. ژورنالیستان زیادی هم ترک تاجیکستان کردند. تا کجا فضای سیاسی و جمعیتی برای کار شما و نشریه شما سازگار بود؟
فضا سازگار نیست و این سبب شد که یکی از سبب شد که روزنامه ها محکم شدن، بعضی روزنامه ها و ژورنالیست یک قسم ژورنالیست ها رفتن. و سبب دیگر این بود که مشکلات اقتصادی، یعنی که نه هر یک روزنامه یا رسانه می تواند در این شرایط فعالیت کند، چون که بازار تبلیغاتی تاجیکستان خیلی ضعیف است. یعنی که مبلغی که در بواسطه رکلام رسانه گرفته می تواند خیلی محدود است و اگر پول نباشد، رسانه، روزنامه یا رادیو یا تلویزیون مجبور است که دیگر محکم شود و از بین رود. برای همین وضعیت خیلی که گفتم دشواری ها هستند، دشواری های هم سیاسی هم اقتصادی. و چند سال اخیر باز نوی سیومی مشکلات پیدا شد، مشکلات تکنولوژی. یعنی که ما میبینیم که خواننده روزنامه به اینترنت میگذرد یا شنونده رادیو به اینترنت میگذرد و اینترنت سرچشمه اساسی گرفتن خبر میشود برای جوانان و این پرابلمه هست. این پرابلمه هست و ما باید روی حالش یابیم. یعنی که چیکار کنیم که همون خواننده که به اینترنت رفت چخل به روزنامه گردانیم یا چخل روزنامه رو مطابقت کنیم به این شرایط نو که همه جوانو با تلفن و سمارتفون و با کامپیوتر میگردند و خبرو از اونجا پیدا میکنند از شبکه‌های اجتماعی. یعنی که مشکلات بسیار و ما باید اون مشکلاتی که در دست از دست ما میآید باید حل کنیم.
ما میدونیم یک سال گذشته سامانه از پلوس، آژانس اطلاعاتی از پلوس با نشان نیوز تیجی و از پلوس تیجی که یکی از سامانه های پرخواننده خبری در تاجیکستان بودند، نه اینکه دستنو راست شدن بلکه از کار ماندن. درباره همین تا کجا به کار هفته‌نامه و تا کجا به کار میدیا گروپ از پلوس تاثیر رسانه می چیست؟
درست میگوید. اون چیزی که شما میگوید که سامانه ما از کار برآمد، پیش از این از آخری نویبر سال 2018 اصلا ما بلاکیروفکای موسر شد، دست نارز بود، اما با وی پی این باز کردن سایت ما امکان داشت و بسیاری آدم ها، بسیاری خواننده های ما یاد گرفتن که چخل رسانه ما به سایت ما دسترسی پیدا کنن. اما تا بیستان سال گذشته در حقیقت سامانه ما تماما از کار ماند و این یک معمای بسیار یک مثل دیتکتیف است. این کارو کی کرد به هر حال ما میدونیم که یک ساختاری دولتی هست که با تمام دومین های در زون تیجی به اون مسئول است و باید نظارت کند. ما به آنها مکتوب نوشتیم، مراجعت کردیم رسمان، اما تا حاضر جواب نگرفتیم. و خب روزای اول، هفته‌های اول بسیار دشوار بود، چون که اکثریت خواننده های ما دومین نوی ما رو نمیدونستند. برای همین аудитория, یعنی عدد خواننده ها در سایت خیلی کم شده بود. اما حالا در دوام سه چهار ماه وقتی که آدم ها باز از نو آدرس نوی ما رو پیدا کردن، فهمیدن، باز аудитория که ما داشتیم پیش از بلاکیروفکت تقریبا باز همون аудитория باز زیاد شد.
ما در باره مانع ها صحبت کردیم و در چنین شرایط، در شرایطی که چنین مانع های سیاسی و اقتصادی و اخیراً مانع های تکنیکی وجود دارد، خب کار برای رسانه شما و دیگر نشریه های واقعا مستقل چگونه است و تا کجا می شود در چنین شرایط کار خود را درست و همه‌جانبه اجرا کرد؟
خب اگر گویم که برای همه‌جانبه البته دشوار هست و شاید حتی غیر امکان هست و برای همین هر یک رسانه، هر یک ژورنالیست باید خودش انتخاب خودش رو کند، یعنی که در اینجا استاده کار کند و موضوعهایی که پروبلمهایی که در اینجا هست همون رو بررسی کند تا حد امکان، یا اینکه گوید که نه، من میخواهم که درباره تمام پروبلمها نویسم، در اینجا امکان ندارد، برای من جمهوری ترک میکنم و بیرون از تاجیکستان این چیزا رو مینویسم. باز یک بار دیگر تکرار میکنم که این انتخاب هر یک شخص و انتخاب هر یک شخصی علایده است.
اما در من کار ژورنالیستی
در بله البته دشوارتر هست، خیلی که پیشم قید کردیم، اما باز هم میگویم که اگر در همین جای استاده باز کار کردنی باشد، خیلی پرابلم های زیادی هستن که شما میتوانید اون رو کار کنید، اون رو بررسی کنید، این اکاس کنید و فکر میکنم که به جمعیت، به آدم های، به مردم کمک کنید. فکر میکنم که ما همین راه انتخاب کردیم و فکر میکنم که این هم برای قابل احسنت است.
بسیاری ها از فشار میگویند، این فشار از کجا میاید؟ چه شکل و صورتی دارد و هدف از آن چیست؟
خب وقتی در مثال ما اگر گویم، یکی از نمودهای فشار بستن سامانه ما یا شکستن سامانه ما است. من فکر میکنم که این است یک نمونه فشار. شکری خدا دیگر وقتای خیر دیگر چیز دیگر یک فشارهای سخت را محیط نکردیم. شاید برای اون باشد که خود موادی که ما می نویسیم امروز چندان تنقیدی نیستند و پروبلم نمی سازند برای مثلا برای حکومت یا ساختارهای دولتی. خب پیش در شکل اون که ما به سود مراجعه میکردن میدادن و سود میکردن مثلا کدام مقاله ما یا دعوت میکردن و صحبت میکردن در ساختارهای قدرتی تاجیکستان مثلا، امروز این چیزا نیستن. یگان کس زنگ نمی زند، یگان کس نمی آید و یگانه فشاری که ما حس میکنیم این بستنی سایت است.
و فکر میکنید اگر بازم مطالب تنقیدی سختری اگر چاپ کنید ممکن است فشارها دوباره برگردن، این فشارهایی که نامبر کرده زنگ زدن و دیگر تعبیر دیده اگر
فکر میکنم که بله امکان دارد که باز از نو سر شود.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. مهمانی ما بودن امید باباخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از اپلوس. من مولا رجب یوسفی، مجری و تهیه کننده برنامه، تا نشریه مین بعدا با شما خداحافظی میکنم.
دختری از چشم آب آوردی، پدر دست زن ندی، دل آب تاب آوردی،
چای تاریخی مرام دنوما، ای کفتر شوامو شینم بروی بومت ها.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
المپیاد تابستانه سال 2020 در توکیو می تواند برگزار نشود. در همین حال کمیته بین المللی المپی می گوید اگر دایر نمودن المپیاد توکیو 2020 به علت خروج کرونا ویروس خیلی خطرناک باشد، احتمال دارد که تشکیل کنندگان از گذرانیدن بازی ها عموماً دست میکشند، نه المپیاد را به تاخیر میگذارند و نه به مکان دیگر انتقال میدهند. در این باره عضو کمیته بین المللی المپی دیک پونت در مصاحبه با آژانسی اسوسییتد پرس خبر داده است. با گفته ای وای با سه ماه دیگر است که تقدیر بازی ها را در توکیو حل نمایند. سازمان دهندگان المپیاد باید سطح امنیت را افزایش داده، خطر سرایت کرونا ویروس را کاهش دهند. تصمیم برگزاری بازی ها اینچنین از مشورت با سازمان جهانی تندرستی بستگی خواهد داشت. دیک پونت ورزشکاران را به ادامه تمرین تشویق کرد. در بازی های المپی شرکت تقریبا 11,000 نفر و در بازی های پارالمپی 4,500 نفر به نقشه گرفته شده است. اینچنین خبر داده می شود که انتقال المپیاد به شهر دیگر از احتمال دور است، زیرا در جهان جایهای کم موجودند که امکان داشته باشند همه چیز را برای برگزاری بازی ها در مدت کوتاه آماده سازند. ورزشکاران تاجیک در قهرمانی آسیا آید به گوشتی آزاد و گوشتی یونانی و رومی که از 18 تا 23 فوریه در دهلی هندوستان دایر گردید، 4 مدال، 2 نشانی نقره و 2 نشانی برنجی به دست آوردند. حکمت الله واحدوف در مسابقه آید به گوشتی آزاد در وزن زیر 57 کیلو با مدال نقره مکافاتانیده شد. او پس از 2 پیروزی بر رقیبانش از قرغیزستان و ازبکستان در فینال از کومار روی از هندوستان شکست خورد. مدال دومی نقره را به منتخب تاجیکستان محمد اکراموف آورد. او در رقابت‌ها آید به گوشتی آزاد در وزن زیر 61 کیلو بعد دو غلبه بر رقیبانش از کره جنوبی و ژاپن در فینال از اولوغبیک ژولدوشبکوی قرغیز مغلوب گشت. اسکندر رستم در سبقت گوشتی آزاد در وزن زیر 97 کیلو مدال برنجی به دست آورد. او در قوازمایی برای جای سوم بر زید حسین محمد از اردن غلبه کرد. مدال دومی برنجی را موبین جان احمدوف در سبقت گوشتی یونانی و رومی گرفت. او در وزن زیر 63 کیلو در قوازمایی برای جای سوم بر محمد ال عجمی از کویت غالب آمد. تاجیکستان را در قهرمانی آسیا آید به گوشتی ورزشی در دهلی که با اشتراک بیش از 270 ورزشکار از 24 کشور قاره دایر گردید، 15 ورزشکار نمایندگی کردند. عبدالرازق علیموف سرمربی دسته منتخب گوشتی آزادی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت همکنون ورزشکاران تاجیک در مسابقه انتخابی المپی که از 27 تا 29 مارت در بیشکک قرغیزستان برگزار می شود شرکت خواهند کرد. آقای علیموف افزود
تیم منتخب تاجیکستان در حیات 7 نفر شرکت می ورزند و 10 نفرانی که دستاورد خوب نشان می دهند آنها راحت به بازی المپی می گیرند.
ضمناً ورزشکاران تاجیک تا حالا به بازی های المپی سال 2020 در توکیو راحت به دست نیاوردند. پهلوانان تاجیک در مسابقه بین المللی جودو با نام گرند سلم یا تاسکلوهی بزرگ که از 21 تا 23 فوریه در دوسلدورف آلمان دایر گردید ناکام شدند. به اطلاع وبسایت فدراسیون بین المللی جودو در گرند سلم بیش از 650 ورزشکار از 115 کشور شرکت داشت. تاجیکستان را در این مسابقه بین المللی 10 ورزشکار نمایندگی کردند. از بین گشتگیران تاجیک تنها شکر محمد میر محمدف در دو دور رقابت ها در وزن بیش از 100 کیلو پیروز شد. ولی پهلوان جوان تاجیک در دور سوم از گورام توششویلی گرجی که بعداً غالب این مسابقه شد مغلوب گشت. کامران شاه یوستاپریان و جمال الدین عبداللهیف یک غلبگی به دست آوردند. پهلوانان دیگری تاجیک اولین رقابت خود را باختند. در حساب عمومی دسته منتخب ژاپن با کسب 10 مدال من جمله 8 نشانی طلا در جای اول قرار گرفت. منتخب گرجستان با کسب 4 مدال من جمله 2 نشانی طلا جای دوم و منتخب ازبکستان با کسب 2 مدال طلا جای سوم را از آن خود کردند. مسابقه بین المللی در دوسلدورف آلمان به ورزشکاران امکان داد جهت دریافت راحت ها به بازی های المپی سال 2020 در توکیو امتیازها به دست بیارند. ورزشکاران تاجیک در مسابقه انتخابی المپی آسیا اقیانوس اوید با بوکس که از 3 تا 11 مارت در پایتخت اردن عمان برگزار می شود شرکت خواهند کرد. مسابقه انتخابی المپی آسیا اقیانوس اوید با بوکس برای دریافت راحت ها به بازی های تابستانه المپی سال 2020 در توکیو که می بایست از 3 تا 14 فوریه در شهر ووهان برگزار می شد به علت اوج گرفتن کرونا ویروس در چین به اردن انتقال یافت. در این مسابقه انتخابی المپی که از روی 13 درجه وزن ها 8 وزن میانی مردان و 5 وزن میانی بانوان صورت می گیرد 250 ورزشکار از 40 کشور برای 63 راحت 41 راحت میانی مردان و 22 راحت میانی زنان تلاش خواهند کرد. در سبقت مردان 6 جای اولی وزن های 52 57 63 کیلو و وزن 51 کیلو میانی زنان 5 جای اولی وزن های 69 75 81 کیلو بین مردان 4 جای اولی وزن های 91 جمعی 91 کیلو میانی مردان و 57 60 69 75 کیلو میانی زنان با بازی های المپی روح پیدا می کنند. به هیئت دسته منتخب بوکس تاجیکستان 12 ورزشکار داخل است. 8 نفر شهرت سبزعلیف، بختاور سگیزف، بهادر عثمانوف، شیرعلی محمدعلیف، میرزا محمد بختیار، شباس نعمت اللهیف، دولت بولتایف و سیاوش ظهوروف در رقابت ها میانی مردان شرکت می ورزند. 4 نفر سمیا قاسمی و میجگانه سمد و شایره زلقینر و ونیلوفر بابایور و در سبقت زنان اشتراک خواهند کرد. محمد شاه عبدالله‌زاده دبیر کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان از مشتزنهای تاجیک راحت‌های المپی را چشم دار است.
مشتزن ما بهادر عثمانوف که چمپیون آسیا هست، چرا ما از او امید نمی‌کنیم؟ اگر او مقام ششم را به دست بیاورد، علاقه راحت بازی المپی را به دست می‌آورد. امید هست، ما باوری کامل داریم که دسته نسبت به بازی المپی ریو دی ژانیرو زیادتر به بازی المپی سفر برکرده می‌شود.
به نظر متخصصان بوکس از میان زنان شویره زلقینر و که در مسابقات بین المللی تجربه خوب کسب نموده است برای دریافت رخصت به المپیاده توکیو شانس بیشتر دارد. شویره در صحبت با رادیوی آزادی گفت
در جام جهان در وزن 60 کیلوگرم برآمد کردم. وزن های 51 60 75 کیلوگرم ها این وزن های المپی می باشد. کوشش میکنیم که با بازی های المپی راحت گیریم.
مسابقه انتخابی جهانی اوید با بوکس برای راحت های المپی از 13 تا 24 می در پاریس فرانسه دایر می گردد. در مسابقه جهانی نیز از روی وزن ها مشت زن هایی که جای های از 3 تا 5 را می گیرند صاحب راحت المپی می شوند. بازی های 32 تابستانه المپی در توکیو از 24 ایول تا 9 اوگوست امسال برپا می گردند. مسابقه المپی اوید با بوکس از 25 ایول تا 9 اوگوست دایر خواهد شد. مسئولیت برگزاری مسابقه پس از آن که اعتراف سازمان بین المللی بوکس هوسکاری موقتاً از جانب کمیته بین المللی المپی بازخواند شد، بر دوش گروه مخصوص کمیته بین المللی المپی واگذار شده است.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته خوجند شهر خوجند نایب قهرمانی تاجیکستان که از روی نتیجه دو بازی پلی آف جام AFC یا کنفدراسیون فوتبال آسیا باشگاه نفتچی برنده جام قرغیزستان را با حساب عمومی 3-1 شکست داد، به حق شرکت در مرحله گروهی مسابقه مشرف شد. بازی جوابی 26 فوریه در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه دایر گردید. سرتیم یا کاپیتان خوجند دلشاد بازاروف در دقیقه 33 توپ را با ضربه سر به دروازه مهمانان وارد کرد. زمانی اساسی دیدار با حساب 1-0 به نفع خوجند به پایان رسید. بازی اولی پلی آف جام AFC در شهر جلال آباد قرغیزستان با پیروزی میزبانان با حساب 1-0 خاتمه یافته بود. به این ترتیب حساب عمومی برابر شد 1-1. دسته غالب پلی آف در زمان اضافه معلوم گشت. دلشاد بازاروف در دقیقه های 107 و 117 باز دو گل زد. بازی جوابی با پیروزی نایب قهرمانی تاجیکستان با حساب بزرگ 3-0 خاتمه یافت. قهرمان این بازی دلشاد بازاروف بعد انجام بازی با نفتچی گفت:
ما بازی را خیلی خوب تیاری دیدیم. همه مخلصا در رحمت که اومدن همین روز ما را دستگیری کردن. ما همین روز من یکمیم گل افیکا یکم نشد. یه بار هتریک میگم. 3 به دسته خوجند آوردیم. خیلی همه در رحمت مخلصا در.
همین طریق دسته خوجند تحت رهبری سرمربی نیکولا لازاریویچ متخصص سربیگی از روی نتیجه گیری دو بازی مقابل نفتچی با حساب عمومی 3-1 غالب شده به مرحله گروهی جام AFC 2020 راه پیدا کرد. همکنون خوجند در گروه دی با باشگاه های استقلال تاجیکستان، آلتین اسیر ترکمنستان و داردای قرغیزستان رقابت خواهد کرد. در نخستین دوره مرحله گروهی دو باشگاه از تاجیکستان، استقلال دوشنبه و خوجند خوجند روبرو می شوند. این بازی 11 مارت در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه ساعت 18 آغاز می یابد. دسته استقلال دوشنبه قهرمانی تاجیکستان در بازی سنجشی در انتالیای ترکیه بر تیم شختیاری قرغنده که در پریمیر لیگ قزاقستان بازی میکند با حساب 1-0 پیروز شد. این بازی سنجشی در دایره جمع آمدی تعلیمی و تمرینی استقلال در انتالیا دایر گردید. گل یگانه را حملگر اسکندر جلیلوف در نیمه دومی دیدار در دقیقه 50 به هدف رساند. دسته استقلال تحت رهبری سرمربی ویتالی لفچنکا اولین بازی سنجشی را در انتالیا با تیم چلزیان گرین تاون نماینده دیویزیون اولی قهرمانی فوتبالی چین با حساب 0-1 بخته بود. رستم حکیموف سخنگوی باشگاه استقلال به رادیوی آزادی گفت:
در ترکیه ولایت انتالیا اومودادیو با دوره موسمی نو ادامه می‌یابند. پاگو بازی سوم سنجشی خود را برگزار می‌کنیم.
با گفته آقای حکیموف رقیب استقلال در بازی سوم سنجشی در انتالیا فینالیست جام اوکراینا دسته اینگولتس می‌باشد. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
دردی روز من مشکل بر حال دلی زارم کی وفا کنی ای دل بر حال دلی زارم.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. مقامات امریکا و طالبان روز 29 فوریه در دوحه پایتخت قطر سازش تاریخی را درباره پایان دادن به جنگ 19 ساله در افغانستان امضا کردند. مایک پامپئو وزیر کارهای خارجه امریکا هنگام سخنرانی در دوحه گفت افغان ها به زندگی صلح‌آمیز حق دارند. طبق طرحی که امضا شد، امریکا باید شماره سربازان خود را در افغانستان از تقریبا 13000 نفر تا به 8600 نفر کم کند. در عوض طالبان وظیفه دار می شوند که اجازه ندهند تا جنگجویان از این کشور برای حمله به ایالات متحده و یا نیروهای ائتلاف استفاده کنند و هم قول دهند که با حکومت در کابل وارد مذاکره می شوند. طالبان تا کنون حکومت افغانستان را عروسک غرب نامیده از گفتگوی مستقیم با آنها خودداری ورزیدند. در 19 سال جنگ در افغانستان تقریبا 2400 سرباز آمریکایی و هزارها سرباز افغان و غیر نظامی ها کشته شدند. هزارها نفر در مسکو و شهرهای دیگری روسیه روز 29 فوریه به یاد بودی بوریس نمتسوف، سابق معاون نخست وزیر و مخالف سرسخت حکومت ولادیمیر پوتین که 5 سال پیش در نزدیکی کرملین کشته شد، به خیابان‌ها برآمدند. مقامات مسکو و سن پترزبورگ به برگزاری رهپیمایی اجازه دادند، اما در ولادیواستوک چندی از اشتراکداران را دستگیر کردند. بعضی از مخالفان گفتند که در این معرکه اعتراض خود را به ضد اصلاحات به قانون اساسی روسیه نیز بیان کردند. منتقدان میگویند علاوه ها به کنستیتوسیا به تقویت قدرت پوتین پس از پایان دوره ریاست جمهوریش در سال 2024 نگرانده شده است. بوریس نمتسوف از سیاستمداران معروف سالهای 90 در روسیه شناخته میشد و او را یکی از وارثان احتمالی تخت رئیس جمهوری وقتی روسیه بوریس یلسین نام میبردند. اما انتخاب خانواده پرنفوذ یلسین در مسئله وارث در نهایت روی ولادیمیر پوتین که آن زمان هنوز در یک مقام خرد در ماموریت پرزیدنت کار میکرد قرار گرفت. بعدی به سر قدرت آمدن پوتین، بوریس نمتسوف از حکومت کنار رفته به مخالفان پیوست. نزدیکانش میگویند نمتسوف زمانی کشته شد که به نشر یک گزارش مفصل درباره دست داشتن روسیه در آشوب‌های جدایی‌خواهان در شرق اوکراین آمادگی میگرفت. دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا در صحبت تلفنی با رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان به پشتیبانی واشنگتن از انکارا تاکید کرده است. کاخ سفید روز 28 فوریه در بیانیه گفت ترامپ در این تماس تلفنی از سوریه و روسیه و ایران خواست که هجوم‌ها را به ولایت ادلیب در شمال و غرب سوریه بس کنند. ترامپ و اردوغان پس از آن صحبت کردند که روز پنجشنبه در حمله هوایی نیروهای حکومت سوریه در ادلیب 33 سرباز ترکیه کشته شد. نیروهای حکومت سوریه از پشتیبانی روسیه برخوردارند. کاخ سفید میگوید پرزیدنت ترامپ با پشتیبانیش از تلاش‌های ترکیه برای کم کردن تنش در شمال و غرب سوریه و پیشگیری از فاجعه انسانی تاکید کرده است. در همین حال دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت قرار است اردوغان هفته آینده برای ملاقات به مسکو رود. سنجش گرفتاری 4 نماینده مجلس ایران را به ویروس خطرناک کرونا تصدیق کرده است. محمد علی وکیلی عضو پارلمان ایران روز 28 فوریه در توییتر در این باره خبر داد، اما نام وکیلان فاش نمی شود. پخش شدن کرونا ویروس در ایران سبب بیکار شدن نماز جمعه در بسیاری از مسجدهای این کشور شد. چند مقام ایرانی از جمله معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و عائله به کرونا ویروس گرفتار شدند. مقام های ایران رسما تصدیق کردند که تا این دم 34 نفر در این کشور بر اثر ویروس نو جان باختند. شماره گرفتاران به این ویروس در ایران بیش از 380 نفر اعلان شد. ویروس خطرناک کرونا که آخر سال گذشته در شهر ووهان چین کشف شد، تا کنون در جهان بیش از 80 هزار نفر را گرفتار کرده و باعث به مرگ 2800 نفر شده است. یک منصبدار کمیته مرکزی حزب کمونیست چین از 29 فوریه تا 4 مارس به تاجیکستان و ازبکستان و قزاقستان سفر خواهد کرد. او در حالی به منطقه میاد که چین با ویروس خطرناک کرونا دست و پنجه نرم میکند و پرواز هواپیماها میان تاجیکستان و چین نیز موقتا قطع شده است. ژائو لیان سخنگوی وزارت کارهای خارجه چین در نشست مطبوعاتی روز 26 فوریه گفت یان تیزچی رئیس دفتر کمیته حزب کمونیست چین عاید به امور خارجه با پرزیدنت و وزیران امور خارجه سه کشور منطقه گفتگو خواهد کرد. جزئیات سفر از جمله موضوع دید و بازدیدهای این مقام چین با نماینده های حکومت های تاجیکستان و ازبکستان و قزاقستان نشر نمی شود. مقامات در تاجیکستان تا حال درباره سفر مقام چینی به کشور اظهار نظر نکردند. و در نتیجه برخورد قطار یا پایز به مسافربر در ایالت سندی پاکستان دست کم 19 کس جان باخته و ده تن دیگر زخمی شدند. طارق کلاچی نماینده راه آهن روز 28 فوریه گفت که حادثه در نزدیکی ناحیه روحری واقع در تقریبا 470 کیلومتری شمال کراچی روی داد. به قول او همه کشته و زخمی شده ها مسافران هستند. مقامات محلی به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند که با کمیش 55 تن مجروح شد. به قول مقامات حال برخی از زخمیان وزنین است و احتمال است که شماره فوتیدگان بیشتر شود.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمد تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن همین بهار در
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
تاجران کاروان بازار بزرگترین در تاجیکستان شکایت دارند که مأموریت بازار به هر متر مربع فروشگاه آنها 15 هزار سامانی معادل 1,500 دلار طلب دارند. برخی از این تاجران گفتند توان پرداخت چنین مبلغ را ندارند و مجبورند ترک پیشه کنند. مأموریت بازار میگوید تا حال از کسی پول نگرفته است، اما برای نوسازی بازار واقعا به پول زیاد احتیاج دارد. تفصیلات این موضوع را من عبدالله اشرف برای شما تقدیم میکنم. ظریف تاجر بازار کاروان روز 27 فوریه به رادیوی آزادی گفت با ما میگویند کسی همین مقدار پول را دهد، بعد از نوسازی با او اجاره میدهیم، اگر نخواهید برآمده روید. او گفت
لیکن تمام در عقل طور نمیگرد، اگر یک آدم 3 متر داشته باشد جوان 3 متر دیگه داشته باشد، یعنی جو 6 کوادرات میشود. 6 کوادرات آدم شناسه کفته ایم که چی در وقتی از اون جوی کاری چیز میداشته باشد که من نیت یعنی داریم همین قیابونه روحی آسان و یکونه روحی چیز همورا سر را بسی رسیه دا.
یک مایه نگرانی صاحب کاران این است که بعد از انجام نوسازی بازار آنها به مغازه های خود هیچ گونه حق نخواهند داشت و تنها چون اجارگیر می توانند استفاده کنند. همصحبت دیگری رادیو آزادی از شماری صاحب کاران بازار کاروان گفت از فروشگاه او مأموریت بازار 35 هزار دلار طلب دارد که نه او و نه هم پیشگان دیگرش امکان پرداخت این مبلغ را ندارند. عین چنین شکایت را با کمیش 3 تاجر بازار کاروان به رادیو آزادی بیان کردند. تاجران میگویند با فروش لباس، جهاز خانه و مالهای نیازی مردم زندگی میان حالانه آیلهشان را تامین میکنند و تصمیم نوی مأموریت بازار برای آنها شانس برای ادامه تجارت نمیگذارد. آنها میگویند مجبورند ترک پیشه کنند و رو به روسیه آورند. در همین حال مأموریت بازار گفت شهرداری دوشنبه دستور داده است که بازار کاروان نوسازی شود و آنها برای اجرای این کار به پول زیاد احتیاج دارند. حلیمه مولانوا مدیری بازار کاروان در صحبت با رادیو آزادی گفت با قرار رئیس شهر بازار باید نوسازی شود و از چند طرف راه و توقفگاه ها بنیاد کردند. او افزود
این قرار رئیس شهر کردی اینجا به همین حوزیر قریب تک 72-75 خونه استقامتی برای راه و خریده گرفت داد است. بازار یه اون کسا مجبور نکد از این گب اساس ندارد. این مردم وقتش برای بازار موبایل خودشون گرفتگی خاک و بازار وقتش به میدونیتون که یک بار کشوده شد بازار اینقدر تیار نبود. مردم بودن همه هر یک جای خودش به سویی پیدا کرده که خودش تاجر نباشد یا کسی دیگر بشنانده ایجاری کلا نگرفته میرد بازار همه گه 20 تومان میگیرد.
با شرکت بازار کاروان به گفته ماموران تنها رسته های قسمت چپی راه تعلق دارد و تا کنون بیشتری درآمد را مالکانی فروشگاه ها میگیرند. پس از نوسازی مالک بازار نیت دارد که همه فروشگاه ها را به اختیار خود بگیرد و به تاجران تنها به اجاره دهد. مولانوا گفت
هر یک صاحب کار دستش به چیپ دارد، خودش میدارد، خودش چیپ کده. خیلی این اکن بازاری زمانوی میشد. اکن شما یک چه فکر کنید که حاضر این قطر گرد محله خریداری کردن، این قطر مثلا وی روح وی کلون سختن وی کبوتیزور کردن، این قطر روح وسیع کردن، نقطه سودوی از نو زمانوی سختن، این هم یک مبلغ کلون خیلی برای سوی مول.
مالک بازار کاروان نورشد مشربوف، پسر خال مشربوف، رئیس سابق کمیته اندازه تاجیکستان است. خال مشربوف حالا در قید حیات نیست. کاروان در آغاز بنیادش با 27 هکتار مساحت کلانترین بازار تاجیکستان بود. در گذشته این بازار چند بار آتش گرفته، مال و کالای تاجران در صدها دکان به کمی آتش رفته است. سوختاری از همه بزرگ سال 2012 رخ داده بود که مقامات انتظامی سبب سر زدن آن را آتش زدن عنوان کردند و در آن حادثه 2250 دکان و 8000 متر مربع قلمروی بازار به کامی آتش رفت.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
در شهر لیوکند مناره ایفل می سازند. مقامات شهر باور دارند که با ساختن نسخه از مناره معروف پایتخت فرانسه، لیوکند شبیه پاریس می شود. ادامه این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم از شهری باختر می شنوید. 200 هزار سامانی 20 هزار دلار خرجی آن را صاحب کاران دادند. برخی از ساکنان پیشنهاد دارند که به جای نسخه مناره ایفل در لیوکند کارخانه بسازند و یا به محله ها لوله آبی آشامیدنی یارند. زرین دولتزاده رئیس شهر لیوکند میگوید
شهر لیوکند پیشتر قیمه بوده مالکی پاریش میگنم خیلی است و ما همین کوشش کرده سوده این که همین شهر زیبوی لیوکند و پاریش تبدیل دید.
مناره لیوکند از ایفل پاریس 270 متر پستر یعنی 30 متر می شود. مقامات نقشه دارند ساختمان مناره را تا ماه سپتامبر سال 2021 انجام داده رکورد ایفل را که 130 سال پیش در 2 سال ساخته شده است شکنند. فیض‌الله قربان مسئول اداره ساختمان شهر لیوکند در صحبت به رادیو آزادی گفت
از زمین سال سرشدگی نصیب و چه چاره بینی تا جشن 30 سالگی باید به انجام برسانیم به استفاده.
با یک مناره آهنین مانند کردن لیوکند و پاریس ساکینان را در تعجب آورده است. آنها میگویند برخی از محله ها از آبی آشامیدنی و نبودی را تنقیسی میکشند. برخی دیگر از ساکینان پیشنهاد دارند که به جای ایفل کارخانه و یا یکان بینای تاریخی تاجیکان را بسازند. امان الله از ساکین ختلان میگوید
بچه این فکر میتونم که یک چیز تاریخی ساخته شود، این باز هم برای رشد سیاحی و بازگوی مملکت خیز باشد فکر میتونم بهتر خوبتر است.
ماه سپتامبر سال گذشته شهر کلاب هم صاحب ایفل شد. بنیادی گوشه پاریس در اینجا به خرج 4 میلیون دلار واکنش های مختلف را به میان آورد. برخی برای زیبایی شهر از آن جانبداری کردند و قسم دیگر خرجی زیاد نامیدند که می توانستند به این مبلغ جای کار آفرند. در تاجیکستان ساختن هر چیز محتشم انعنه است. پرچم و نشان ملی در 2 سال اخیر در بسیاری از ناحیه ها ساخته شد. یک از دیگر با بلندی و بزرگی قد می کشد. حالا معلوم نیست که هر ناحیه ایفل خود را خواهد داشت یا لیوکند آخرین مکانی ساختمانی آن می شود.
شرانه میرسی زیاده ها دیر داری
کارشناسان تخمین می‌زنند که پنجشنبه ویروس خطرناک کووید 19 یا کرونا ویروس نه تنها به کشورهای منطقه آسیای میانه خطر مستقیم دارد، بلکه به اقتصاد این کشورها نیز اثر گذار خواهد بود. در این باره من میرزا نبی خالق‌زاد گزارش می‌دهم. ویروس کووید 19 حالا در سراسر جهان در حال پنهان شدن است و تلفات انسانی و اقتصادی در پی دارد. روزهای اخیر مواردهای سرایت شدن به این بیماری در ایتالیا، افستریا، خرواتیا، شویتسر، ایران، الجزایر و حتی در برزیل به نظر رسیده است. بنا به معلومات سازمان جهانی تندرستی تا 26 فوریه شماره گرفتاران از مرز 82 هزار نفر گذشت که بیش از 78 هزار آنها در چین هستند. بیش از 12 هزار نفر فوتیدند. در برابر این در بعضی از کشورها زیان قابل ملاحظه اقتصادی نیز به نظر می رسد. شرکتی آمریکایی مایکروسافت 27 فوریه اطلاع داد که بر اثر پنهان شدن ویروس نو احتمال دارد در 3 ماه جاری به نشاندادهای پیشکی نائل نشود. پیامد منفی را حتی میلیاردرهای 20 گانه اول رده‌بندی فوربس که سرمایه آنها به ارزیابی نشریه در شبانه روز تا 40 میلیارد دلار کاهش یافته است احساس کردند. در روسیه ظهور بیماری علکه به نااستواری در بازار، ضعف روبل و مشکلات واردات محصولات از چین روبرو شده است. به نظر اقتصاددان نورگل حکیموا، بخش های زحمت طلب اقتصاد در آسیای مرکزی از قبیل سیاحی، بخش فراغت که اینجا رژیم نظارت شدید عمل می کند، رکود خواهند کرد. با گفته وی، اگر قبلا بسیاری از تاجران برای خدمت رسانی های شرکت های حمل و نقل صرفه جویی می کردند و خود برای آوردن مال می رفتند، حالا مجبورند از سفر خودداری کنند زیرا محدودیت جاری کرده شده است. بنا به معلومات جانب چین، در سال 2018 گردش مال با کشورهای آسیای مرکزی بیش از 30 میلیارد دلار را در بر گرفته است. تعطیل استحصال در کارخانه های چینی و افت شاخص ها در بازارهای مالیوی هنوز به طور کامل به بازار تاجیکستان تاثیر نگذاشته است، ولی کارشناسان میگویند این مسئله وقت است، زیرا بخش اساسی مالهای روزگار و نیاز اول از چین وارد می شود. تا زمانی که وزارت رشد اقتصاد و سبزا پیامدهای ویروس را برای اقتصاد تاجیکستان می آموزد، کارشناسان تاجیک از بالا رفتن نرخ مالهای روزگار، تکنیک الکترونی، لباس و دیگر بخش های بزرگ می گویند. بازارشناس تاجیک الهام محکموف گفت:
چیزی که خوراکه همین چیزی سماتی مثل اگر عبارد و نمون تجیزوی جایی که ما از خیطه می خریم و همون اگر مثل ماه ایل ما سر شود اگر کورش ده ماه ایل و یک ماه دو ماه سه ماه کم اگر دلتر می شد تمام مثلی که لابان اقتصادیتی ما وحیم نگرد نه ای با من چه که فهمیدم و جایی کسی باشه رفتگی زمین در خیطه یه ویست
شارح اقتصادی عبدالمنان شیرعلیوف تخمین میزند که در برابر شدید شدن بحران در چین این کشور مجبور میشود سیاست خود را بازنگری کند یا تلاش های خود را برای پیروزی به بحران عمیق‌تر میکند یا به افزایش نفوذ خود در خارج از کشور ادامه میدهد و به پیامدهای اجتماعی روبرو میشود. ضمناً در برابر خبرهای پنجشنبه ویروس روز دوشنبه سهمیه های یک قطار شرکت های روسی به طور قابل ملاحظه ارزان شدند. از همه خسارات زیاد را برگه های یندکس، ایرفلات و لوکایل دیدند. شارح اقتصادی نور سفاروف به پایبندی کشورها به واردات اشاره می نماید و می گوید که مشکل حمل و نقل احتمال دارد به کاهش گردش مال و کالا و واردات محصولات استعمالی از چین و ایران بیاورد. چین بعد قزاقستان و روسیه مقام سوم را برای شریکان اساسی تجارتی تاجیکستان دارد. سال 2019 از چین به مبلغ 605 میلیون دلار محصولات وارد شده است. حدود 20 هزار شهروندان چین سال 2019 از تاجیکستان بازدید کردند. پکین همچنین قرض دهنده اساسی دوشنبه نیز می باشد. نیمی از قرض دولتی که 2 میلیارد و 800 میلیون دلار را در بر می گیرد مربوط جمهوری مردمی چین است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
صابر ولیف گفت که به تاجیکستان برگشت و عفو شد. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. صابر ولیف عضو پیشین گروه 24 و انجمن نیروهای سازنده که قبلا با دو بند قانونی جنایی تاجیکستان یعنی تروریسم و افرادگرایی متهم میشد و نامش در رویخط سیاه بانک ملی بود، ادعا دارد مقامات او را از جوابگری آزاد کردند و تقریبا دو هفته پیش از خارج به دوشنبه برگشت. ولیف روز 20 فوریه در فیسبوک نامه وزارت کارهای داخلی را با امضای مفتش پلکونیک غایب‌زاده نشر کرد که در آن گفته شده است دادستانی کل هم برای عفو او راضی است. مقامات رسما قضیه را شرح ندادند. سازمان‌های بین‌المللی و مخالفان تاجیک در خارج هم در این باره چیزی نگفتند. صابر ولیف در زیرنامه در فیسبوک با زبان روسی نوشت که بازگشت او اختیاری بود و با مساعدت بی‌واسطه ریاست تفتیشات جنایی تاجیکستان صورت گرفت. و نوشت از 20 فوریه همه گونه پیگردش خاتمه یافت و امید دارد که میتواند با کشور و مردم خود فایده آور باشد. رادیو آزادی روز پنجشنبه با صابر ولیف 32 ساله به واسطه فیسبوک در تماس شد. او در جواب خطی گفت آزاد است و در حلقه نزدیکان میباشد و افزود روز 8 فوریه به واسطه هواپیمای استانبول دوشنبه به تاجیکستان برگشت است، اما به درخواست رادیوی آزادی درباره سبب‌های بازگشتش چیزی نگفت. صابر ولیف ماه مارس سال 2015 در پی قتل رهبر پیشین گروه 24 عمر علی قوتوف در استانبول معاون رئیس این سازمان انتخاب شد. ماه آگوست همان سال با درخواست مقامات تاجیکستان در کیشینیوف پایتخت مولدوا دستگیر گردید. سازمان‌های حامی حقوق انسان از جمله Human Rights Watch از مقامات مولدوا تقاضا کرده بودند که ولیف را به مقامات تاجیکستان ندهند. او تقریبا یک ماه را در بازداشتگاه پایتخت مولدوا پسی سر کرده بعداً با قرار دادگاه این کشور آزاد گردید. ولیف در چند گردی همایی طرفداران این سازمان در استانبول و کشورهای اروپایی از جمله نشست سازمان امنیت و همکاری در اروپا در ورشو اشتراک و سخنرانی کرده است. این سیاستمدار جوان تا چند سال پیش یکی از چهره‌های شناخته شده در میان مخالفان تاجیک در خارج به حساب می‌رفت، اما دو سال پیش از هیئت سازمان‌های سیاسی مخالف حکومت در خارج کنار رفت. گروه 24 یک سازمان مخالف حکومت تاجیکستان است که با قرار دادگاه عالی کشور از 9 اکتبر سال 2014 ممنوع و اکستریمیستی اعلان شده است. فعالان سازمان با اتهامات مقامات راضی نیستند و میگویند فعالیت سیاسی آنها به خاطر پیشرفت تاجیکستان نگرانیده شده است. فعالیت گروه 24 در خارج از تاجیکستان ادامه دارد. بازگشت صابر ولیف به تاجیکستان در حالی است که سال گذشته در یک قضیه که بعداً ماجرا برپا کرد، فعال دیگری مخالفان تاجیک شرافالدین گدایف ناگهان در دوشنبه پیدا شد. وزیر نواری ویدیویی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت که اختیاراً به تاجیکستان برگشته است. بعد از رهایی و بازگشت به اروپا، گدایف در یک نشست خبری در آمستردام گفت که ماه فوریه سال 2019 در مسکو زوراً بازداشت شده با هواپیما به دوشنبه برده شد و در آنجا مورد شکنجه قرار گرفت. شرافالدین گدایف که حالا رئیس جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان است میگوید به فعالیت سیاسی خود ادامه میدهد. سال 2014 حکومت تاجیکستان به کدکس جنایی کشور تغییرات وارد کرد و با آنهایی که بر اساس ماده های مربوط به تروریسم و اکستریمیسم گمانبر می شوند و در خارج قرار دارند وعده عفو داد. مقامات می گویند عفو گمانبران به شرط تطبیق می شود که این افراد سابقه جنایی نداشته باشند و ابراز پشیمانی کنند. چند نفر گمانبر به عضویت در سازمان های ممنوع به تاجیکستان برگشتند ولی نه همه آنها آزاد شدند.
خبری دارید که میخواهید همه بدونند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
در تاجیکستان طرحی نوی قانون اندوز تهیه شده است که قرار است با عنوان حکومت جمهوری فرستاده شود. مقامات میگویند ضمن تهیه قانون از صاحبکاران بیش از 500 پیشنهاد گرفتند. تا به حال متن قانون و یا کدکس نوی اندوز منظور آمد نشده است و صاحبکاران نگرانند که تا کجا مقامات پیشنهادهای آنها را ضمن تهیه قانون به انابت گرفتند. جزئیات این موضوع را من براد یوسفی برایتان پیشنهاد میکنم. فیضالدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان آخر هفته گذشته ضمن نشست خبری در شهر دوشنبه گفت 15 فوریه زمان تهیه کدکس اندوز در تحریر نو انجام می‌یابد و بعد از بررسی آن در گروه‌های کاری این حجت برای تصدیق به حکومت تاجیکستان ارسال می‌شود. جناب قهارزاده افزود
از روی نقشه ما نقشه یک جایی ما با کشنسان بایدر بیداریم اون است که تا روزی 15 فوریه تنه که بعد یک دو روز تحریر آن آماده می شود. نقشه ما همین است که پیش از آن که بجاد برای خوبوتر تیم خرگرده و برسی حکومت پیشنهاد می شود باری دیگر خوب در سطح اساسیت سمو پوشنوت بخش خصوصی بندی
وزیر مالیه تاجیکستان افزود که با درخواست مسئولان کمیته انداز و این نهاد حدود 500 پیشنهاد صاحبکاران برای تغییر طلبات این قانون ارائه شده است. اما کمیته انداز هنوز اطلاع نمی‌دهد که کدامی از این پیشنهادها پذیرفته شدند. در گذشته برخی از سازمان‌های بین‌المللی و کارشناسان داخلی از سنگینی سطح اندازبندی در تاجیکستان انتقاد می‌کردند. علیم بابایف وکیل مجلس نمایندگان و سابق رئیس حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان 17 فوریه در صحبت به رادیوی آزادی گفت که بعد از ارائه متن کدکس انداز در تحریر نو به حکومت آن را دعوت آینده مجلس نمایندگان تصویب خواهد کرد. این نماینده مردمی در پارلمان با این سوال که چی ضرورتی پیدا شد که مشخصات این کدکس بازنگری شود گفت
شیمان اکنون میاری انداز از چه پیاتر بتن از کنو فایده که اکثر کرخونه ها آخر خریفی فایده نمیگرند بدن انداز از ارزشی گوه شده هم خیلی مشکل از بدن نخدید چی فایده نیاز بدن بعد هم تکرشوی اندازه هم هستند هم از یک بعضی اندازه‌گیری یک چند اندازه می‌سپارم.
نوردین قیوموف دانشمند تاجیک از پژوهشگاه اقتصاد و دموگرافی تاجیکستان میگوید که جانبداری افزایش یا کم کردن سطح اندازه‌بندی نیست. وی برای روشن کردن موقع خود از سخنان توماس جفرسون یکی از بنیادگذاران آمریکا یادآوری کرد.
سلیقه جفرسون گفته بود برای پروگرس پیش رفتن تلاش کردن فقط دو عامل در کار است. یکم از آرامی دویمش اندازهای کم باید باشد نرمال نرابوتش سیمولیرشی نداری گفتگی
بود. با وجود نگرانی های صاحبکاران تاجیک از سطح اندازبندی سنگین مقامات رسمی در تاجیکستان میگویند تلاش دارند که برای صاحبکاران و بهبود فضای سرمایه گذاری در کشور شرایط مساعد فراهم آورند ولی آمار رسمی از ناگوار شدن شرایط کار در جمهوری خبر میدهد. آژانس آمار تاجیکستان خبر داد که تا 1 اکتبر سال گذشته 260 هزار صاحبکار انفرادی کار خود را قطع کردند. اما باید اقرار شد که با ابتکار پرزیدنت امامعلی رحمان در کشور مراتوریای دو ساله سنجش صاحبکاران عمل میکند و اظهار داشته بود که در تاجیکستان 78 نهاد سنجشگر موجود است که در برخی حالتها وظیفه های یکدیگر را تکرار میکنند. در ردبندی اخیر دوینگ بیزنس 2020 که بانک جهانی آماده کرده است، تاجیکستان با 10 گونه کشورهای اصلاحاتگر جهان وارد شد. صاحبکاران و سرمایه‌گذاران میگویند که شرایط بیزنس در کشور چندان تغییر ندیده است و همان پر از مشکل است. فعلا در تاجیکستان حدود 300 هزار صاحبکار انفرادی ثبت نام شده است و سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی از 70% بیشتر گفته می شود.
سر تا به پا من گوش و هوش، سر تا به پا شیدای تو، خاموشی پر گفتگو، خاموشی لبهای تو، سر تا به پا من گوش و هوش، سر تا به پا شیدای تو، گاهی زد فریاد و گاهی زد حرف و هجا، شیدای تو
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. سروینوز روح الله هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه. مهمانی امروز ما هستند علیم جان بوبایف، وکیل پارلمان و رئیس همکنون سابق حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان.
علیم جان بوبایف 5 ژانویه سال 1952 در دهه نیلوی ناحیه حصار تولد شده است. در 15 سالگی مکتب میانه را ختم کرده، در سن 20 سالگی دانشکده پلی‌تکنیکی تاجیکستان را از روی اختصاص مهندس به اتمام رسانیده است. فعالیت مهنتی را همچون اسیستنت کافدرای اقتصاد و تشکیل استحصالات در دانشکده پلی‌تکنیکی تاجیکستان شروع کرده تا به رکتر دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان، دایرکتور پژوهشگاه تحقیقات علمی نقلیات وزارت نقلیات، ریکتری دانشکده نقلیات، ریکتری دانشکده اقتصادی تاجیکستان و دایرکتری پژوهشگاه اقتصادیات و مردم شناسی فرهنگستان علوم تاجیکستان ادامه داده است. سابق وزیر نقلیات و کامونیکاسیای تاجیکستان بود، مؤلف بیش از 100 مقاله و کتاب و رساله علمی میباشد. اویلادار، صاحب 8 فرزند.
علیم جان بوبایف، رئیس همکنون سابق حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان که آخری ماه دکبر از مقام خود استعفا داد، دلیل رفتنش را خالی کردن جای برای جوانان عنوان کرد. او میگوید باور دارد در انتخابات قریب الوقوع پارلمانی نامزدها از این حزب پیروز و به پارلمان راه می‌یابند. حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان سال 2005 در عرفه انتخابات پرزیدنتی سال 2006 تأسیس یافت و از زمان تشکیل شدنش تا امروز رهبری آن را دکتر علم‌های اقتصاد علیم جان بوبایف بر عهده داشت. حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان در حال حاضر بیشتر از 30,000 عضو دارد.
خوش آمدید. و نخست سوال ما این است که از فعالیت 5 ساله خود در پارلمان میگفتید.
من 5 سالی که ما در پارلمانی جمهوری تاجیکستان فعالیت داشتیم، این یک مکتبی سرکرانی سیاسی برای من بود، مخصوصا زیرا که در اینجا هم وضعیتی همروزهی اقتصاد ملی تحت تحلیل و نظارت قرار می گیرد، دیگر طرف تحلیل خانه هایی که قبول کرده شدند، خانه هایی که فعالیتی سست دارند یا فعالیت ندارند و آشکار کردن سبب های ایجاد نشدن خانه ها و تغییرات ها وارد کردن. همه وکیل های پارلمان وابسته به همون سمتی تخصصی بلند دارند، وابسته به این فعالیت داشتن. بغیر از این، من در مدتی 5 سال همچون رئیس کمیسی اکولوژی مجلس نمایندگان فعالیت داشتم. کمیسی ما از 17 نفر، یعنی کمیسی کانترینی مجلس نمایندگان به شمار می رود، از 17 نفر اعضای بارد بود و پیوسته مسئله های مبرمی اکولوژی تحت نظارت ما قرار داشت. هر یک سند از لحاظ اکولوژی به اون که اکسپرتیز کرده میشد دیده برآمده میشد تا چند روز همینا با محیط زیستی ما تاثیر منفی ندارند.
چرا از رهبری حزب اصلاحات اقتصادی استفاده دید؟
از روزی که حزب قبول کردم مردم باوری کردن منو. 15 سالی رسو گذشت سپری شد. در این مدت البته این یک چیزی نو بود برای من، برای همه اعضایی که با ما بودن، همه جوان ها، اکثرا علم های اکادمی، علم های دانشگاهی، علم های دیگر دانشکده، دانشگاه های کشور دربار می گرفت. البته در این مدت شاگرد های زیادی ما تربیت کردیم، از جوان ها بیشتر جوان ها تکم می کردیم و امروز مرحله رسید که جوان ها بیشتر باید خودشان نشان دهند. بیشتر البته ما از جهت متدی و متدولوژی گویم اگر اونها راهنمایی کنیم فعالیتی روزمره اونها برده توانند. خیلی من هم اکنون باز من قریب نزدیک به 70 عمرم و رسیدی سال است. اون طرفش من میخواستم که فعالیت اینها یک نظارت داشته باشم، بینم که چقدر فعالیت میکنم. و همه روزه با رئیسی نو شاگرد ها صحبت داریم. اون کسایی که به حوزه های یک مندتی نجوم روی نامزد نام نمیشه ایستادن با اونها رابطی همه روزه با تلفنی.
میشود گفت که رفتن شما از حیث رهبری حزب رفتن از سیاست است؟
به فکرم نه، چون که علمی که ما داریم، علمی اقتصاد، این خودش با سیاست وابسته است. یعنی که ما برنامه های اقتصادی تطبیق سیاستی دولتی و کار کرد میکنیم، پیشنهاد میکنیم که مثلا دولت باید چی عمل های باید و سامنه رسد تا اینکه همین کمبودی هایی که در جامعه وجود دارند، اقتصاد وجود دارند، این از من برست شد.
باور دارد که در انتخابات نوبتی پارلمانی هم نماینده های حزب شما پیروز می شود؟
بله، من 100% باوری دارم، چون که همین نامزد هایی که ماندیم اونها دکترای این خورترین هست، گوییم که کمترین هست نامزدی.
بعضی از تحلیلگران میگن که برفتن وکیلایی که 5 یا 10 سال در پارلمان بودن، هرچی بیشتر اونهایی به پارلمان میگن که خاموش هستن و از این پس هم پارلمان یک پارلمانی خاموش و ببحث خواهد بود.
من این خیده پورا روزیش داره میتونم، هرچند که یک کمی این چیز میتواند اساس داشته باشد، لیکن ما باید از نقطه نظری موقع پارلمان در ساختار سیاسی کشور باید سخن کنیم. کشور ما کشور پرزیدنتی است، بنابر همین اینجا گوییم که نفوذی اساسی سیاست اساسا پرزیدنت پیش میبرند. پارلمان گوییم که یک کمک رسان، یک با پیشبرد سیاسی پرزیدنت است. بنابر همین خواهیم نخواهیم ما پارلمان با حکومت همکاری میکنه، که فرض کنید که یک قانون خبر میکنه که حکومت باید اجرا کردن نمیتونه، از اون قانون خبر کردن چی نفکی باید اجرا نشونده است. بنابر ما بسیار مسئله های خواهیم نخواهیم با حکومت اجرایی که اجرا کننده هستن با اونها موافقه میکنن، در موافقه کار فعالیت میشود. بنابراین اگر بگیم که همین موافقه کردن و بر هم دیگر کار کردن، اگر این مثلا سستی پارلمان باشد، اگر این من فکر نکنم نیست برس.
شما عضوی کمیته اقتصادی و مالی پارلمان بید و به هر حال و فرق از وکیلای دیگر در مورد بالو رفتن انداز و مسائل اقتصادی واکنش های شما هم شنیده میشد.
بله.
و آیا واقعا این بالو روی ها برای پر کردن بودجه بودن؟ اگر ها و چرا بعضی از شرکت ها از پرداخت انداز آزاد میشدن؟
من انداز باید همین رشد اقتصادی هوسمند کند. وقتی که انداز از یک سطح معین بالا می رود، این گریز از انداز به وجود می بیاد. اگر ما از نقطه این نظری فایده ناکی که امروز اقتصادیات ما در این ساحه در سایه دیگر مثلا سایه سیاسی سایه تجارتی چند فایده دارند، امروز ما در اقتصاد تاجیکستان دقیق نمیدانیم که چند فایده فایده ناکی این ساحه است، چون که ارزش اصلی محصولات بسیار وقت نادر حساب میشن، قانون درباره نرخ گذاری وجود ندارد که چی خواهد در آنجا خراجات ها جا میکنند. و همین طور خراجات های استیصالی ما نسبت دیگر کشور و بعضی تحلیل که ما خودم شخصا کردن از 40 تا 46% زیاد است. این یک اندازه رخواد حضیری استحصالات کام میکنه و همون درامت هایی که فایده که باید به وجود میرفت اینا به شخص های علاوه میره گریزی انداز به وجود میبیاد. اینا به همین باید این ساده کرده شد. امروز در اقتصادیت ما من نمیدونم که کدام صاحبی از 15% زیاد فایده نکی داشته باشد.
در باره مهاجران گپ رفت و خود شما در باره این قشر جامعه چی نظر دارید؟
نه البته اینم یک صادراتی ما گفتن که خوی کاری این مال است. مثلا این مهاجران مثلا یکی سالهای بود تا 4 میلیارد دلار به کشور مالی میشون مبلغ و بازار ما اصلا اسمی صوب کردش میکنن. ما مبلغ از اونجا میبیاد، مالای ارزان خوب از ایران و ترکیه و از کتای وارد میشنن، وارد میکرده میشنن و بزرگ کردش. بعضی دشوره که این در اقتصادیت روسیه کمتر تاثیر کرد به ما، نیکید حوضی تمایلی باز زلسوی یه مدت کم بود، حوضی باز چیز اصاس برخور میشد با بزیاد هم میشد. دیگر مثلا واسه به موجود این دیورسیفیکاتی فعالیتی اونها یک روسیه و اگر روی کردن این موجود خطر دارد، چون که از جهت سیاسی بعضی مسئله ها کتی نو برای قزاقستان، دیگر کشوران یپونیا کتی، کریه کتی، کشورهای اروپایی کتی، کشورهای عرب و از سازمان های واقع داریم که تو اینکه مردمی ما هرچی بیشتر در یک جانید هر جواب تقسیم شد
مردمی
موجود از باتیست.
نظر شما درباره قانون پیشوا چی است؟ آیا فکر نمیکنید که این قانون دولت رو میروسی یا خانوادگی میکنند؟
نه، اگر ببینید اگر اون قانون در مدتی در خید حیات بودن این جنوب عالی افاده میکنند، یعنی که این به آخر رو از خودشان با دیگرها میراث داشتن نیست، این ها فقط در دوره حیات بودن خودی جنوب عالی عملی است، بیرون از اون عملی نیست.
در برای رویش اصلاحات اقتصادی در کشور بید با همین رویشی که حاضر ما داریم روز شده میتونید؟
نه، اصلاحات اقتصادی بسیار دشوار رفته است. هست یکم وابسته این دشوار پیشایش از وابسته به سطح بلندی کروپسیه، یکم دویم سطح بلندی اندازه ها، سیوم تحتی تأثیری مقامات اجرایی قرار داشتنی سودهای حکمی، سودهای اقتصادی، این سه عامل اساسی است. کروپسیون بسیار سخت سابقه یک آنوز بخوکره میشه پیش نمیره، یک حالتی میشه نگواری ریدیری هست، ریدیر تصرف کردن، تصرف کردنی مالکتی یک شخص از طریق شخص دیگر. نوار همین آدر بعضی صاحب کاروی که هستن صاحب کاری خرد میکنن میرن بیرون به دیگر جواب همسن، بعضی صاحب کاروان میدن که مثلا قریستان مونده رفتن، بعضیشون خیتوی به حتی رفت صاحب کاری دارن، هندوستان بود صاحب کاری دارن، رسیه کمک میخواییم جا بسیار هستن. ما خواستیم که ننپای دولتی از بند بریم و خصوصی گردانی مولیکی دولتی کردیم که تو یک صاحبی همین درست و افتاد و همین استفاده میشدگی شود. ما از این سال دولتی به این سال شخصی علاویدی گذاشتیم، امروز تمام بازارهای ما این سال است، تمام بازار 100% بازار ها این سال شدن. ده ها سالشون میگویم که این پخته همجا به سی سال کنیم تا مسئله تیار کرد بروریم پر را صدفایی نمیتونیم حال کرد، همین که منافول اجرا نمیدیم سخت شده. یعنی که گوشت داریم، گوشت میگویم نقش پس کنیم، نقش جز سر افتاد است. قطعی نظر که ما از بیرون با گوشت وارد کستیم، یعنی که نرخ معلا جور شد دولتی میکنم نرخ پان رو را نمیره پان برخورد به خود دیریم این حصار است، این حصار هیچ وقت راه نمیتید که نرخ باشد. نوار در اینجا یکم قانون در باره نرخ گذاری حتما قبل کرشد، قانون در باره خدمتسانی دولتی مقرر کرشد حضرت پیشنال شده. اون مورد ما بعد همین نظارت های بسیار 57 نقطه نظارتی در صاحب کاری است، 57 نقطه میتونه که رفته در اونده نظارت هست، همین ها همیشه برداشتان در کنه نیست کنه در کنه اینسا.
میشه در برای دارایی های خودتون گرید که شما چی دارید؟
من دارایی ندارم، بغیر ماش جمعا خیل دارایی ندارم.
ندارم. از شما گفتید که سینتون هم قریب به 70 میرسد و دیگر نفقه میشود با 200 سومونی نفقه مفانزی؟
یه من دفقی من کلام نفقی من 1400 زندگی کردم ممکن، من بغیر از این من کار علمی میکنم اکادمی و نیم صفقه حالی بعدی تمام کردم با یک صفقه پرا میشن.
نه، یعنی شما تجارت نداره؟
نه، تجارت ندارم. بیشترم صاحب کاری استحصالی دارم، اونها همون تاجگی فرمیری دارن، گوست چارو پروری کسر بردن است، اصلا گوستان پروری کسر کار دارن، امکاناتشون نه از خودشون خودشون پشت گشتیم.
تشکر برای یک صحبت آزاد و آشکارا با رادیو آزادی. شنونده های عزیز، یادرس می شویم مهمانی امروزی برنامه ما بودند علیم جان بابایف، وکیل پارلمان و رهبری سابق حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان که از فعالیت 5 ساله خود در پارلمان، فساد در تاجیکستان، مونوپولی بازار و تصرف مالکیت شخصی از سوی افراد علاحده در کشور میگفت. اینجا میرسیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. تا درود دیگر، پدرود.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعد شما را همراهی خواهم کرد با امروز در برنامه.
حکومت تاجیکستان باز واردات محصولات ساختمانی را به آسایشگاه شاهنبری و زمرد را از انداز باج آزاد کرد. تأثیر کرونا ویروس، طرفخانه های چینی در تاجیکستان از کاهش مشتریان شکایت دارند.
قبل از بررسی موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
در سال 2019 در تاجیکستان 149 کارخانه صنعتی از فعالیت بازمانده است. بنا به اطلاع وزارت صنعت و تکنولوژی نوین تاجیکستان، در کشور در سال گذشته از 149 کارخانه های از فعالیت بازمانده 45 کارخانه در مرحله برهمخوری و مفلس شوی قرار دارد. اینچنین از این شمار 29 کارخانه با سبب رقابت پذیر نبودن محصولات و نداشتن اشیای خام، 23 کارخانه با سبب فرسوده شوی تجهیزات، 9 کارخانه با سبب نداشتن اجازت نامه استخراج کندنی های فایده‌ناک و 43 کارخانه با سبب های موجودیت قرض ها از حساب اندازها فعالیت ندارند، ابراز داشته است وزارت. با تاکید وزارت صنعت، در سال 2019 در جمهوری زیاده از 2164 کارخانه صنعتی فعال به قید گرفته شده است. طبق معلومات آمار در سال گذشته در کشور 219 کارخانه و کارگاه های نو صنعتی با تأسیس 2949 جایهای کاری ساخته به استفاده داده شده اند. مالک طرفخانه زلاله در ولایت سغد برای پذیرفتن 10 نفر مهمان بیشتر از معیار مقرر کرده قانونی تنظیم بیش از 38000 سومان جریمه شد. دادگاه ناحیه باباجان غفورو در ولایت سغد زیاده غفورو و مالک طرفخانه زلاله را به 38800 سومان جریمه بست. غفورو و برای رعایت نکردن معیارهای قانون درباره تنظیم انانه و جشن و مراسم ها عیبدار شد. بنا به معلومات دفتر مطبوعاتی دادستان کل تاجیکستان، بنا بر معیار تعیین نموده قانونی تنظیم، توی دامادی عروسی با آراستن ضیافت برای نه بیش از 150 نفر باید دایر شود. اما تفتیش دادستان معلوم کرده است که 25 دکمبر سال گذشته هنگام برگزار نمودن توی دامادی عروسی در طرفخانه زلاله برای زیاده از 160 نفر مهمانان جای نشست و شرایط مهیا شده بود. از روی دلیل مذکور دادستان باباجان غفورو سند حقوق ویرانکنی معمولی ترتیب داده و دادگاه ارسال کرد که با جریمه صاحب ملک به انجام رسید. شوکت مرزیف پرزیدنت ازبکستان روز 24 فوریه در مورد اصلاحات صنعت کیمیای کشورش جلسه برگزار کرد. به اطلاع رسمی با هدف بالا بردن درآمدناکی کارخانه های صاحب مذکور، مکانیزم های بازاری راه اندازی و نرخ گذاری کاملا بازنگری شده است. در نتیجه صاحب مذکور سال گذشته نسبت به سال 2018 2.3 مرتبه درآمدی بیشتر دیده است. مرزیف در جلسه دیروز تنقید کرد است که برخی از مواد کیمیایی که ممکن است در داخل ازبکستان استحصال شود از خارج وارد می‌گردد. پرزیدنت ازبکستان همچنان مسئله فروش سهمیه‌های کارخانه فرغانه آزاد و کارخانه‌های دیگر استحصال نیروی مینرالی را به سهامدار خارجی در میان گذاشته است. اما فروش انشاءات بزرگ نفت و گاز و صنعت کیمیایی در ازبکستان به سهامدار خارجی از سوی کارشناسان مستقل تنقید می‌شود. ترکمنستان که 80% قلمروش از بیابان عبارت است، آماده شده است که نزدیک 1,300,000 دلار به شرکت بریتانیایی اندرا بوون التد پرداخت کند. این پولی 10,000 تن رگ است که برای ساختن یک پایگاه اسدوز استفاده می شود. سایمون بون از شرکت اندرا بوون در صحبت تلفنی به رادیو اروپای آزاد رادیوی آزادی روز 29 فوریه گفت بر اساس سازش حاصل شده با ترکمنستان، این شرکت باید تا آپریل سال جاری تمام مواد ضروری برای ساختن پایگاه اسپتازه از جمله 10,000 تن رگ را به اشقابات انتقال دهد. رگ از منطقه لانکاشیر شمال و غربی انگلستان برده می شود. بوون گفت که رگ یک جزء مهم ساختمان پایگاه اسپتازه است و در برابر آن برای آن اینچنین مواد مصنوعی و موم هم لازم می شود. بوون از این قبل در صحبت با بی بی سی گفت رگ ترکمنستان نمود و صفت نامناسب دارد، چون رگ لانکاشیر برای پایگاه اسب بیشتر موافق می باشد. خبرها درباره خرید حجم عظیم رگ از بریتانیا در شرایط نشر می شود که ترکمنستان نیت دارد با سبب مشکلات اقتصادی کشور خراجات را کاهش دهد.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. حکومت تاجیکستان با صدور یک قرار واردات محصولات ساختمانی را به آسایشگاه زمرد در اسفره و شاهنبری در حصار از پرداخت باج گمرکی و انداز آزاد کرد. OCCRP یا برنامه گزارشگری در باره جرائم سازمان یافته و فساد ماه دکبر سال 2019 گزارش داده بود که آسایشگاه زمرد و شاهنبری به شرکت‌های خانواده پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان تعلق دارند. قبل از این ماه ایول سال 2019 حکومت با صدور عین چنین قرار مواد ساختمانی برای آسایشگاه زمرد و دو شرکت دیگر را از پرداخت انداز و باج گمرکی آزاد کرده بود. معلوم نیست در نتیجه این قرارها بودجه تاجیکستان چقدر مبلغ را از دست می دهد، اما موافق قرار رقم 81 حکومت تاجیکستان که 8 فوریه امضا شده روز 24 فوریه دسترس رادیو آزادی گردید، مالکان آسایشگاه زمرد و شاهنبری 88 نامگوی مصالح ساختمانی را می توانند به پرداخت باج گمرکی و انداز به کشور وارد کنند. در روی خطی که به قرار حکومت زمیمه شده است، از رخت خواب و کرسی و جوان تا پرده و اونیتاز و دسته در و جمعک آب نوشته شده است. با گزارش OCCRP آسایشگاه شاهنبری ماه ایونی سال 2016 با مبلغ 395,000 دلار آمریکایی به شرکت روح‌افزا 2015 فروخته شده است. یکی از مالکان شرکت روح‌افزا 2015 زین‌الله صاحبوف، برادر داماد رئیس جمهوری تاجیکستان است. زین‌الله شریف‌زاده که در گذشته فامیلی صاحبوف را داشت، برادر شمس‌الله صاحبوف داماد رئیس جمهوری تاجیکستان، روز 14 فوریه رئیس آژانس خرید دولتی مال، کار و خدمت رسانی نزد حکومت تعیین شد. تا این دم او رئیس کارخانه سیمنتی تاجیک بود. مؤسسی دیگری روح‌افزا 2015 شرکتی سما هست که صاحبش معلوم نیست، ولی این شرکت سال 2016 همراه صاحبوف شرکتی دیگری را با نام فرهناز یک تأسیس دادند. آسایشگاه زمرد سال 2015 با قیمت 950,000 دلار و 600 گکتر زمین اطراف آن با قیمت 91,000 دلار به شرکتی سامانسوخت فروخته شده است. مالکان این شرکت دو داماد رئیس جمهوری تاجیکستان و رئیس آن برادر آنها نرزولا صاحبوف است، می نویسد OCCRP. طبق گزارش های این سازمان با تکیه به گفته کارگران محلی، محمد ظاهر صاحبوف که با دختر بزرگ رئیس جمهور ازدواج کرده است، پیوسته از آسایشگاه زمرد و شاهنبری خبر می گیرد و با کار ساختمانی آشنا می شود.
عکس هایی که تارنامه رئیس جمهوری تاجیکستان نیز نشر کرده بود نشان میدهند محمد ظاهر صایبوف شخصا خسورش را در آسایشگاه زمرد همراهی دارد. تاجیکستان هر سال به یک زمره شرکت و اداره ها برای واردات مال و محصولات و خرید خدمات از خارجه امتیازهای اندازه و گمرکی پیشنهاد میکند. در وزارت مالیه تاجیکستان به رادیو آزادی خبر دادند که موافق قانون درباره بودجه دولتی جمهوری تاجیکستان برای سال 2020 واردات محصولات زیرین از شرکت و اداره ها و پرداخت باج گمرکی و انداز آزاد شدند: واردات قوه برق و گاز طبیعی، واردات تکنیکا و نقلیات مخصوص برای پارک اتومبیلی مسافربری شهر دوشنبه، کارخانه واحد دولتی اوید به استحصال، خرید، ذخیره و فروش محصولات نیاز اولیه در شهر دوشنبه، واردات محصولات کم سولفور برای احتیاجات جمعیت سهامی شکل کشاده مرکز برق و گرمی‌دهی شهر دوشنبه، مهمانخانه اسماعیل سامانی واقع در خیابان رودکی شهر دوشنبه، ساختمان 12 مکتب برای 6050 جای نشست و مجمعی تندرستی، ساختمان دالان‌های ضد ترموی در فاصله معین شده راه اتومبیلگرد دوشنبه خوجند چناق، واردات 7200 تن انگشت برای ناحیه مرخوبی ولایت مختار کوهستان بدخشان، ساختمان تئاتر ملی تاجیکستان، فدراسیون فوتبال تاجیکستان و کلوب‌های فوتبال، واردات چاروای ذاتی، اینچنین خوراکی چاروا، ساختمان و برقرارسازی راه آهنی یاوان وخش، واردات بلانکه‌های شناسنامه از جانب وزارت کارهای خارجه تاجیکستان. همه این مال و خدمات از پرداختی باج گمرکی و انداز هنگامی وارد شدن به مرز جمهوری تاجیکستان آزاد شدند. شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و ما حالا برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. خروجی کرونا ویروس در چین و گسترش آن، نقشه کار اکثر چینی ها را که در تاجیکستان تجارت خود را دارند یا در شرکت های گوناگون فعالیت میکنند تغییر داد. همکنون در بعضی از آشخانه هایی که برای ساکنان دوشنبه خوراک های چینی آماده میکردند بستند و یا شماره زیادی مشتریان را از دست دادند. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم زرنگزی نوروز شاه.
تو یک ماه پیش مرغابی پکینی یکی از غذاهای سرمشتری در طرفخانه چینایی لونگچن واقع در مرکز دوشنبه بود. این آشخانه 10 سال باز در تاجیکستان فعالیت دارد و برای مشتریان در این کشور حدود 200 نوع غذاهای چینی پیشنهاد میکند. اما حالا فرمایش مرغابی پکینی و در مجموع مشتریان این طرفخانه 70% کم شدند. مشتریان از آن هراس دارند که شاید محصولات این خوراک ها از چین آورده میشود. شمشاد علیف کارمند طرفخانه چینایی لونگچن روز 21 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی گفت اکثر مشتریان با آنها تماس گرفتم از درباره از کجا وارد شدنی محصولاتشان پرسان میشوند و گفت
بعدی که همه کسلی شد پرومت خالد چخگم وهیمال غلط کرد چه نستوزی وقتی ابدم استولمو پر همه جای نشست نداشتیم همه جا پر بود خوزی منو نستیدم.
مسئولین این آشخانه چینایی مجبور شدند صفی کارمندان و خراجات خود را کم تر کنند.
مواد کم میخریم، کارگرامون هم فروش کم کردیم، کسشو کم شد پسودمایی که زرش رسوند.
حالا آنها تلاش دارند با مشتریان فهمونند که محصولات برای تهیه غذاها را اساسا از بازارهای دوشنبه میخرند و آشپزخویشان هم سال یک بار در تابستان به چین میروند و جای برای خطر نیست. سن ونچن آشپزی طرفخانه چینایی را هم کم شدنی مشتریان خوراکهایش تا جای ناراحت کرده است، اما میگوید در مجموع در شهر مناسبت آدمان با آنها خوب است. او 8 سال باز در تاجیکستان کار میکند و میگوید امسال تصمیم دارد پس از خوب شدنی وضع به ایادت نزدیکانش رود.
بسیار شهروندان ما که اینجا کار میکنند به وطن نرفتند. پس از اون رفتنی هستیم که خروج کرونا ویروس پورا نیست کرده شود.
برخی از مشتریان آشخانه های چینایی میگویند در هر صورت در این روزها کوشش میکنند از هر جهت احتیاط کار باشند. عزت الله وهابوف ساکن شهر دوشنبه میگوید
من از زیرا سیگار خودم نمیخوام که مثال از کسالی کرونا ویروس میگن در شهر چین نمیدونه و برای همین نمیخوایم درآمدن کتایس که رستوران رو برای اون که خیلی محصولاتشون ای همون طرف میبیان.
تا دو سال قبل در شهر دوشنبه افتتاح آشخانه های چینایی در اوج بود. با حضور بیشتر شهروندان این کشور در تاجیکستان، هوسمندی به غذای سالم و سبک و کم روغن آشخانه های چینی هم زیاد شده بود. مؤسسان این آشخانه ها اکثرا شهروندان چینند و آشپزها هم مخصوص برای تهیه غذا از چین به تاجیکستان آورده می شدند. حالا در اکثر این آشخانه ها بسته است. سبب اصلی پیدا نکردن مشتری کافی می گویند. گسترش کرونا ویروس اکنون آشخانه های باقی مانده چینایی را هم کم مشتری کرد. خروج ویروسی خطرناک به کار شرکت های مشترک چینی هم که تعدادشان در تاجیکستان به 50 عدد می رسد به تاثیر نماند. تعداد زیادی کارمندان چینی این شرکت ها که برای تجلیل از جشن سال نو به کشور خود رفته بودند در پی خروج کرونا ویروس نتوانستند به دوشنبه برگردند. 150 شهروند چینی که به تاجیکستان برگشتند 14 روز در قرنطینه نگهداری شدند. طبق آمار رسمی در مجموع در شرکت های صنعتی که در حدود تاجیکستان فعالیت دارد بیش از 2000 شهروند چین کار و فعالیت میکنند. تاجیکستان در پی خروج ویروس نو در چین وارد شدن شهروندان این کشور را منع نکرد، اما برابری وارد شدن آنها به مدت 14 روز در قرنطینه نگهداری میشوند. خدمات گمرک تاجیکستان هم چند پیش اعلام کرد که در واردات مال چینی محدودیت جاری نکرده است، اما در ماه فوریه واردات مال از چین کاهش یافته است.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجی و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش حکایت که شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان.
پس از چندین صبوری تو از دور آمدی، از دور دوری پس از چندین صبوری تو از دور آمدی، از دور دوری ها از چندین صبوری ها، پس از آن بی وفایی ها، ز جان خود جدایی ها، پس از چندین غم آوردن، پس از خدیر سایم را خم آوردن، چی گویم ای امیدی مرده ای من، که عشق آدمی هم مثل جانی آدمی یک بار.